فکرن آدم زیبیشون چند زیبی زمان رو ما رو به فلسفه ساری از فلسفه اینجا خمویش
شد به فلسفه چیه؟ ما چیاردیو اینا؟
احساس کردن دعوت میگن
دعوت کردن ولی نمیرم من من با ماکیاولی کاری ندارم. حتی شوخی کردم دوستان که آقا تو مقاله چیزی ندی، گفتم اگر درباره ولیسم بود همه چی ول باشه و بی حساب کتاب من خیلی صاحب نظرم، ولی چون یه ماکیا هم اولش داره.
دوستان نظر مثبت تو نمادیشون منفیه چیز؟ نظر مثبت تو نمورد ماکیاولی منفیه.
ماکیاولی؟ من کسی راجع به ایشون مثبت فکر میکنم.
آخه فرق میکنه، بعضی کلن یه جور دیگه نگاه میکنن، میگن که این اون نیست این چیزی که اینا میگن.
آزمون در واقع کیفیت دینامیسم تاریخی پدیده نامیده موضوع صحبت ما بود، اگر درست یادم باشه در آخرین جلسه، و در واقع دو نوع حرکت صحبت کرد، تعبیر سه نوع به تعبیر دو نوع. یه نوعش که حرکت نوسانی یا تناوبی بود، یه نوع دیگرش هم میتونه خودش دو حالت نزولی صعودی داشته باشه، ولی حداقل از این حیث که یک مسیر در واقع جهتدار رو بیمونه با نوسانی یا تناوبی تفاوت داشته. اینجا بودیم عملا بعد از اونم بحثی مطرح شد ولی راجع به این صحبت کردیم که این دینامیسم اصولا از چی نشأت میگیره، یعنی چه موقعیتی پیش میاد که مثلا ما با وضعیت نوسانی مواجه هستیم، درسته؟ اما دیگه به مثال نرسیم، همینقدر متوقف شد. راجع به اصل موضوع ابهامی سوالی هست قبل از اینکه بخوام وارد مثال بشیم.
من این یه بود خیلی موضوع سر دسته نباشه تو مثال بزنیم، مثلا این بالا پایین دقیقا باید شما چیه، مثلا با این سینوسی دقیقا چیه، دوتا مفهوم مثلا هیچ نگاه ارزشی توش نیست، گستر رو باید مثلا تزیف توش نیست، مثلا فقط عوض شدن صرف بود یه خود نیش باید قطعا
همینه. به این معنی که وقتی ما داریم در زیر حوزه مفاهیم صحبت میکنیم، این مثل یه موج الکتریکی نیست که بالا و پایین داشته باشه، قاعدتا ما فقط از اون علامت موج سینوسی به عنوان یک به اصطلاح تشبیه در حد استعاره استفاده کردیم، برای اینکه بتونه تقریبا به ذهن صورت بگیره. و الا وقتی ما داریم راجع به جابجایی بین دو تو دو معنای ارزشی وجود داشتن که مثلا به یک مفهومی کمک می‌کردن که در دو مسیر مختلف جابجا بشه، مثل اینکه مثلا مراجعه به اگه دور سیدان بشه از مثال دین و ملیت مثلا صحبت کردیم، اونجاها میتونه ارزش‌های فرهنگی مطرح بشه، اما بالا و پایین قطعا مفهوم نداره. بیشتر بحث در مورد اینه که یک دامنه است و در این دامنه ما با یک جابجایی رفت و برگشتی سرکار داریم. این قسمت میشه که این رابطه رو، این در واقع حرکت رو به یک نوسان یا به حرکت سینوسی تبدیلش میکنه. ولی منظوری نداشتیم ما از اون بالا و پایین، نمیخواستیم این رو این محور مختصات دکارتی رو بریم و توی مختصات دکارتی مثلا نقطه صفر در نظر بگیریم، بعد بگیم مثلا به سمت نقطه دو حرکت کردیم، یه همچین چیزی مورد نظر نبود. حتی یادم من براتون محور مختصات دکارتی هم کشیدم، ولی الان صریحا عرض میکنم این از باب استعاره است، صرفا ما داریم یک تشبیه انجام میدیم، به هیچ وجه روی عدد و روی مثبت و منفی بودن ارزش های عددی تأکیدی نداریم، آنگونه که در الگوی دکارتی وجود داره. الان به پامی نیست خدمتتون عرض کنم که ببینید یکی از شاید رایج‌ترین نمونه‌هایی که ما میتونیم بزنیم برای یک حرکت سینوسی، البته من مجبورم گاهی اوقات از حوزه‌هایی برای شما مثال بیارم که نمیدونم شما چقدر با اون حوزه ارتباط دارید، ولی خب بالاخره دست منم باید یه قدری باز باشه برای مثال انتخاب کردم. یکی از بهترین مثال‌هایی که میشه زد و زده میشه در حوزه یک حرکت نوسانی در هیستوری آف آیدیاز برمیگرده به اندیشه سیاسی، یعنی به فلسفه سیاسی، اونم در فضای چین. در چین نمیدونم، احتمالا شما چیزی راجع به فلسفه چین نمیخونید. نه؟ هیچ. چیه؟ چین؟ همش یه چیزی بوده 4000 سال. نه، خیلی جدی نیست. الان باید 4000 سال جدی باشه یا نباشه. خدمتتون عرض کنم که یکی از مثال‌های خیلی خوب توی فلسفه سیاسی چین، مثال خیلی خوبی برای یک حرکت سینوسی هست. به دلیل اینکه قدرت سیاسی یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین مفاهیمی است که توی حوزه فلسفه سیاسی مطرح است. و اون آیدیاش، اون چیستی قدرت سیاسی، اینکه قدرت سیاسی ماهیتاً چی هست؟ به این ترتیب قاعدتاً ما میتونیم انتظار داشته باشیم در یک فضای اندیشه ورزی یک مفهومی از در واقع پولیتیکال پاور یا از قدرت سیاسی در واقع شکل بگیره به عنوان آیدیا، و این آیدیا یک مسیر رو در طول تاریخ طی کرده باشه. اما در فضای اندیشه ورزی چین ما با یک مشکلی مواجه هستیم که این مشکل در طول تاریخ فلسفه چینی رو با یک وضعیت سینوسی در حوزه قدرت سیاسی مواجه کرده، که اتفاقا اگر من 10 دقیقه برای شما توضیح بدم فکر کنم شما وضعیت کنونی چین رو هم حتی بهتر متوجه میشید که چرا وضعیت چین الان اینطوریه که هست. ماجرا برمیگرده به این که در چین دو نوع طرز فکر در فلسفه وجود داره که در طول چند هزار سال گذشته این دو نوع طرز فکر کاملا در عرض هم به حیاتشون ادامه دادن و دقیقا همون دو قطبی که به مفهوم فشار وارد میکنن توی این دو نوع طرز فکر خودشون نشون میده. یکی از این دو نوع طرز فکر بسیار پراگماتیکه و در واقع سعی میکنه تمام مفاهیم و موضوعات رو در بادی امن با در نظر گرفتن واقعیت عینی و در با در نظر گرفتن کارکرد عینیش مورد مطالعه و از در واقع جنبه پراگماتیک و تحقق عینی به اعماق ذهن به صلاح میره، به سمت اعماق ذهن میره. در نقطه مقابلش ما با یک طرز فکر فلسفی دیگری مواجهیم که درست عکس اینه، یعنی یک فضای ایدالیستیه از در واقع دنیای مثال، از دنیای ایده ها هر بحثی رو شروع میکنه و بعد سعی میکنه بره به سمت مثالیابی اون در آدم واقعی، و فاصله بسیار زیادی وجود داره شما از یک دنیای ایدئال و مثالی برید تا برسید به دنیای واقعی. فاصله زیاد به دلیلی که تازه شما از در واقع نوع مثالی باید دنبال نوع تحققی بگردید و بعد در نوع تحققی باید دنبال مصادیق بیرونی بگردید و این یک فاصله ای رو ایجاد کنید. دقیقاً همین موضوع میتونه در مورد قدرت سیاسی هم صادق باشه. قبل از هر چیزی دو تا اسم عرض کنم خدمتتون. دو تا مکتب فلسفی بزرگ در چین که رقیب هم دیگه هستن، نماینده این دو نوع طرز فکرن. رهبر یکی از این دو مکتب فلسفی بزرگ کنفوسیوسه. فکر کنم اسمش شنیده باشید. و مکتبش هم توی متون انگلیسی عنوان کنفوسیانیسم در واقع شناخته میشه. و در نقطه مقابل این مکتب مکتب دیگری وجود داره که رهبر فلسفی اون فردیست به نام لاسه، اسم آدمه و مکتب هم به نام تاویست میشه. دقیقا کنفوسیانیست ها کسایی هستن که خیلی نگاه پراگماتیک و قیمیتگیرا و تحقیق واقعیگیرا به مسائل واقعیگیرا نه معنی رئالیسم، دقیقا پراگماتیک به هر چیزی که ترجمه کنیم چیز بدی از آب در میاد. شما پراگماتیک رو چی ترجمه میکنیم توی فارسی؟ عمل وقتی میگیم انگار مثلا ما داریم راجع به یک فعل صحبت میکنیم، ولی پراگماتیک حتی توی حوزه مفاهیمی که به فعل مربوط نمیشن هم پراگماتیکه. حالا بذاریم همون پراگماتیک بگیم، خودمون رو درگیر ترجمه نکنیم، شما هرچی دلتون میخواد ترجمه کنید. شاخص اون گرایش پراگماتیست کنفوسیوس هست و در واقع مکتب اون کنفوسیانیسم، و شاخص اون مکتب ایدئالیست لاوتسه هست و مکتب اون تاویسم. تا همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ کدوم از این دو مکتب نتونستن رقیب رو از میدون بدارن. و این چالش و دعوا یه چیزی حدود 3000 سال وجود داره. کمتر جای شما میتونید با این اعداد و ارقام در واقع مواجه بشید. چون مثلا فرض کنید که چیزی شبیه به این، نزدیک به این، نه دقیقا این، رابطه ارسطو و افلاطون هم هست. نزدیک به این. ما نمیتونیم بگیم ارسطو یک پراگماتیسته، ولی میتونیم بگیم افلاطون یک ایدئالیسته. و ارسطو هم حداقل رئالیست هست. حداقل این مقدار با در واقع پراگماتیست ها بحث اشتراک داره. اما مکتب در واقع افلاطون و ارسطو دوره چالششون با هم کوتاه‌تره در مقایسه با این چالش، و بیشتر تونستن در واقع در یه موارد نسبت به هم دیگه همگرایی داشته باشن. حداقل کوشش‌های صورت گرفته در جهت اینکه اینا رو با هم دیگه همگرا بکنن. یکی از اونها کتاب الجمع بین رأی الحکیمین فارابی هست به صورت خودآگاه، و اتولوژیا در واقع به صورت ناخودآگاه. ناخودآگاه به دلیلی که اتولوژیا در واقع مال ارسطو نیست، ترجمه ترخیص و گونه ای از انعاد افلاطون است. حالا این اختلاف این دو مکتب الان موضوع بحث ما نیست. این دو مکتب دو تا طرز فکرن که دارن نقش اون دو قطب رو بازی میکنن. اون دو قطب آهنربا که وقتی روشن خاموش میشه این در واقع حرکت سینوسی رو وجود میاره. تا موقعی که شما دارید راجع به مدرسه و مکتب صحبت میکنید، همزمان میتونن پیروان هر دو مکتب در جامعه وجود داشته باشن، اونا تو مدرسه خودشون، اونا تو مدرسه خودشون، بدون اینکه وجود یکی دیگری رو نفی کنه. اما وقتی دارید در مورد عرصه سیاسی صحبت میکنید، در آن واحد نمیشه افکار هر دو مکتب رو با هم دیگه پیاده کرد. در عرصه سیاست افکار هر دو مکتب با هم دیگه قابل پیاده سازی نیست، چون از نظر در واقع ارزش گذاری ها در مقام تحقق و عمل با هم دیگه تفاوت های بسیار قابل ملاحظه ای دارن. مثلا فرض کنید که یک کسی که کنفوسیوسی فکر میکنه در مقام عمل بسیار براش مهم هست که از دنیای واقعی بازخورد بگیره و عملکرده سیاسی رو منطبق بکنه بر اون بازخورد هایی که از دنیای واقعی گرفته. بسیار براش مفیده که عملکرد سیاسی که انجام میده بتونه سودمند باشه در ارتباط با مسائلی که در دنیای واقعیت وجود داره، و وضعیت آرمانی براش حد اکثر بهره‌وری و کاربریه. موقعی از نظر او یک وضعیت آرمانی سیاسی وجود داره، حکومتی از نظر یک فردی که کنفوسیوسی فکر میکنه در واقع بهترین حکومت هست که بتونه بیشترین افیشنسی و کارآمدی رو داشته باشه. آرمان خاص دیگه ای رو دنبال نمی‌کنه. بنابراین اگر مفهوم مثل عدالت یا مفاهیم دیگه هم قرار تعریف بشن، کاملا در ارتباط با محوریت افیشنسی تعریف بشه. عدالت مثلا اگر در مقام عدالت اقتصادی در نظر گرفته بشه به معنای اینه که چگونه ثروت رو در جامعه توزیع کنیم که کارآمدترین حالت خودش رو داشته باشه. این در حالی است که اگر شما ایدئالیستی به قضیه نگاه بکنید، یک فیلسوف ایدئالیست درست برعکس عمل میکنه. یک فیلسوف ایدئالیست ایده های خودش رو اول میاره روی کاغذ و بعد سعی میکنه این ایده ها رو در مقام عمل پیاده سازی کنه. قبلا تعریف میکنه درباره این که مثلا فرض کنید آیا طبقات در جامعه سودمندن یا مضر، آیا باید جامعه رو در مسیر یک نظام طبقاتی پیش برد یا باید طبقه زدایی کرد و همه افراد باید در یک طبقه واحد قرار بگیرن. اینکه آیا مثلا فرض کنید که جامعه رو حتی بیاید مثلا از نظر نخبگان و عامه مردم از هم دیگه جدا بکنیم، اینکه آیا عامه مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی باید نقش داشته باشن یا نداشته باشن، بر مبنای فلسفی خودش، یعنی میاد بر اساس مثلا فرض محوریت دادن به دانایی حرکت میکنه، میگه آقا سیاستی موفقه که افراد دانا و در واقع آشنایی با حقایق عالم اون سیاست رو اداره. بعد میگه که خیلی پس روی کاغذ ما میتونیم الان مشخص بکنیم که چی دانا و آشنایی با حقایق عالم یک فیلسوف. پس قاعدتا اون حکومتی بهترین حکومته که اداره کنندش یک فیلسوف باشه. درست برعکس، افرادی که ناآگاهن یا از در آگاهی در سطح خیلی پایینی قرار دارن، اینها نباید تصمیمات سیاسی رو بگیرن و در تصمیمات سیاسی مداخله داشته باشن. پس عملا عوام الناس و نظرخواهی از عوام الناس از برنامه هدایت سیاسی جامعه حذف میشه. یعنی یه سری برنامه هایی رو از قبل برای خودش تعریف میکنه و بعد از اینکه این برنامه ها رو تعریف کرد میاد در مقام عمل. حتی ارزش های بنیادی تر از این، مثلا سیاست در راستای چیه؟ در راستای اینه که جامعه به یک اهداف از پیش موجود برسه. این اهداف از پیش موجود چی هست؟ برای کسی که کنفوسیوسی فکر میکنه این اهداف از پیش موجود هیچ چیزی نیست جز یه ایکسی که برابر است با افیشنسی. بنابراین با توجه به موقعیت جامعه معنای این افیشنسی تغییر خواهد کرد. ولی برای یه کسی که در واقع لاوتسهی فکر میکنه، یک نگاه ایدئالیست داره، این میگه که مثلا فرض کنید خیلی افکارشون به عرفا نزدیکه، تاویستا. این اساساً برای مادیات و برای جنبه‌های مادی این دنیا چندان اعتباری قائل نیست. بنابراین قاعدتاً با اون تفکر ایدئالی که خودش داره بیشتر به دنبال ترویج فضایل و کمالات انسانی در جامعه است و در نقطه مقابل ترویج رفاه و برخورداری از مسائل مادی اصلاً براش اهمیتی نداره. یعنی انسانشناسیش انسانشناسی حداقل برخورداری از دنیا و تقویت جنبه‌های روحانی و معنوی انسان است. این انسانشناسیش در عرصه سیاسی هم که وارد می‌کنه میره به سمت این که خب سیاستی در واقع سیاست موفق هست که بتونه در راستای تعالی معنوی انسان‌ها، در راستای رستگاری انسان‌ها حرکت بکنه و نباید مطلقاً محوریت بده به جنبه‌های مادی رفاه و توسعه رفاه در جامعه. اینا رو همه رو از قبل بهش رسیده. بعد که میاد در مقام عمل و تحقق میگه خیلی خوب ما که سیاستمون از قبل معلومه، حالا مستقیماً میریم به سمت تحقق پیدا کردن این عمل. ببینید یک فاصله جدی کاملاً وجود داره بین اینکه این وقتی صحبت از مثلا فرض کنید که عدالت میکنه، برای این عدالت برابر است با چگونگی چینش به نحوی که در راستای اون به اصطلاح کمالات معنوی و در راستای اون در واقع مبانی رستگاری و اینا برای همه افراد جامعه باشه. برای اون یکی مسائل مالی و رفاه و اینا میتونست خیلی اهمیت داشته باشه و عدالت به معنای این بود که شما این رو به نفع کارآمدی در جامعه توزیع بکنید. تمام مفاهیمی که به نوعی در ارتباط با سیاست و مفاهیم فرعی اون مثل عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و امثال زیاده در یک محیط چنین جامعه‌ای مطرح میشن، یک در واقع فشاری رو از دو طرف تحمل میکنن. از یک طرف الگوهای ایدئال تاویستی میخوان اون ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های دنیاگریزانه ریاضتی و اون آرمان‌خواهی ها رو دنبال بکنن و برای واقعیات جنبه ثانوی و فرعی قائل هستن. و از یک طرف دیگه یک تفکر کنفوسیوسی که محور اصلی رو به واقعیات میده و آرمان‌ها رو بر اساس واقعیات تنظیم میکنه. تا موقعی که ما داریم راجع به خود این دو نظام فلسفی صحبت میکنیم، این دو نظام فلسفی کاری به هم ندارن. یه لحظه من یه روزی کاری به هم ندارن، اون افکار خود شده، این افکار خود شده. ولی وقتی میان در عرصه سیاست و میخوان عملا در واقع مفهوم سازی بکنن، مثلا برای جامعه چین بگن آقا عدالت یعنی چی؟ و الان اگه شما میخواید دنبال عدالت باشید، دنبال چی باید باشید؟ یا مثلا فرض کن که ارزش‌های ما الان چی هست؟ مثلا فرض کن مشخصا آیا ما باید الان با آمریکا بجنگیم یا نباید بجنگیم؟ به عنوان سمبول مثلا چه من بی اخلاقی، سمبول استثمار، سمبول چیزهای مختلفی که میتونه توی یک فکر یک چینی شرقی وجود داشته باشه. دقیقا اینجاست که در یک دوره ما مشاهده میکنیم غلبه افکار تاویستی جامعه چین رو به سمت یک نگاه ایدئالگرا سوق میده و بر همون اساس توی فضای هیستوریا و ایدیاز ما مشاهده میکنیم ایده ها و افکاری که در راستای سیاست، عدالت، مفهوم نخبگان، عامه، خدمت شما عرض بکنم که حتی دموکراسی و مفهوم های جدیدی که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح هستن کشیده میشن به سمت اون ایده‌ها و از فضای در واقع پراگماتیک و رئال فاصله میگیرن. وقتی فاصله از یه حدی بیشتر میشه، از اون طرف یک مثلا جاذبه شدیدی از طرف مکتب مخالف به تدریج این رو دیگه بهش اجازه نمیده از یه حدی فراتر و دورتر بره، میکشه به سمت خودش و دوباره سعی میکنه اون رو آشتی بده با واقعیات پراگماتیکی که در جامعه وجود داره و اون رو ملزم بکنه به اینکه یک از اون ایدئال‌های خودش دست برداره و سعی کنه با واقعیات موجود بیشتر درگیر بشه. وقتی بیش از اندازه پراگماتیک میشه دوباره فاصله میگیره. در طول همین چند دهه گذشته شما ملاحظه میکنید که ما یه چین دوره ماو رو داریم، یک چین الان. چین دوره ماو چینیه که حاضر هزینه بسیار سنگینی بپردازه برای انقلاب فرهنگی. چین دوره ماو چینیه که حاضر رابطه‌ش رو با همه کشورهای دنیا قطع کنه، حتی با اتحاد جماهیر شوروی، با وجود دیدگاه‌های نزدیکی که از نظر کمونیستینا با هم دیگه دارن. حاضر شرایط بسیار سنگین فقر رو در جامعه بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر ایده‌آل‌هایی که در جامعه وجود داره و جامعه هم با او همراهی می‌کنه. دقیقاً به دلیل اون ایده‌ها، اون مفهوم‌هایی که در ارتباط با مفاهیم سیاسی در فضای چین وجود داره، در دوره ماو در اون دوره از این سینوس به سر می‌برده که بیشتر به جانب فشار در واقع مکتب ایدئالیست نزدیک بوده. در یک مقطع دیگری که مثلا الان باشه، شما می‌گید الان برای چین چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت داره اینه که من چجوری می‌تونم جنسمو بفروشم. تمام تصمیمات شد در مورد اینکه من رابطه‌مون با آمریکا چجوری تنظیم کنم، با ایران چجوری تنظیم کنم، با روسیه چجوری تنظیم کنم. ته تهش برمیگرده به یک بالانس و موازنه‌ای که انجام میده در چه شرایطی من بیشترین بازار دارم، در چه شرایطی کمترین خسارت رو خواهم دید. و شما در واقع نقش پررنگی از اون آرمان‌های ماو، از اون آرمان‌های آنچنانی که آی مبارزه مثلا فرض کنید با امپریالیسم جهانی و فلان و این حرفا رو می‌بینید به نحو بسیار کمرنگ و بیشتر در حد شعار در واقع مطرح است. ولی بهتون قول میدم چین اینطوری نمیمونه، چون اصلا تاریخ چین همینه. یعنی شما دقیقاً در طول تاریخ چین با یه حرکت سینوسی مواجه هستید و این سینوس رو کسانی که مثلا درباره تاریخ اندیشه سیاسی در چین کتاب نوشتن، این سینوس ده ها بار این جابجایی رو انجام داده و الان در یه مرحله دیگری از این جابجایی خودش هست. به دلیل اینکه این دو طرز فکر هیچ وقت نتونستن جنب و فیصله بدن و یکی از این دو طرز فکر کاملا به نفع دیگری کنار بره. شما نکتتون رو بفرمایید تو من ارزم
برم.
شما
مثال شما بیشتر خاطر نشون داده این سیگنال سینوسی بود. اون تا دالت که ایده دیگر کار آمده اون ایده دیگر رو یک کمال باید چه فرق داره؟ کار آمده بودن خودش این کمال نیست. کار آمده چرا چی؟
کنفوسیوسی نگاه کنید دقیقا کار آمده کمال.
کمال از نظر اونها چیه؟
از نظر چی؟ ببینید از نظر یک ایدئالیست میگه کمال یعنی چی؟ کمال یک سری در واقع بله شاید شما بگید که اونم یه جور کارآمدیه ولی توی عالم دیگری. اون میگه اصلا ما آفریده نشدیم برای اینکه بیایم توی این دنیا خوب بخوریم، خوب بیاشامیم و لذت ببریم و بعد بریم. اون صحبت از تاو میکنه، صحبت از یک راه رفتنی میکنه. کتاب مقدس تاویستا اسمش اینه. تاو ته چینگ یا البته با توجه به اینکه تلفظ این چجوری باشه گاهی مثلا تاو رو داو تاو ده میکنم. تاو دقیقا این را تقریبا یعنی را براش گفتم دقیقا چینگ هم تقریبا نمیفزینه هست. مهمترین در واقع طرز فکر یک تاویست اینه که میگه انسان جهان هستی کلاً که انسانم بخشی از این جهان هستی است دائما در حال سیرورت و شدن. خب کل این جهان در مسیر اون چیزی که ما مثلا اصطلاحا بهش میگیم تکامل حرکت در این مسیری که به سمت تکامل وجود داره و همه جهان هستی به طور یک نواخت به سمت تکامل حرکت میکنن انسانی که بخشی از این جهان هستی هست این برایش یک راهه. حالا این انسان که در این جهان هستی داره حرکت میکنه میتونه به روشهای این حرکت خودش رو تند بکنه یا عواملی ممکنه جلوی این حرکت رو بگیرن و اون رو در مسیر حرکت کند کنن. اون کار آمدی که شما داریم میگیم به این معناش میتونه وجود داشته باشه، یعنی اون عواملی که حرکت این انسان رو در مسیر این حرکت رو به تکامل سرعت میبخشن و مسیر رو براش پیمودنی تر میکنن خب کار آمدتر هستن دیگه، ولی برای یه کار دیگه ای. یعنی اون دنبال یه نوع تکامل معنویه و اون تکامل معنوی نهایتش از یک جور نیست و نابود شدن یه چیزی شبیه مثلا فنای فلاح ما سر در میاد. منطقه اونجا اللهی در کار نیست که طرف درش فانی بشه، اونجا یک راه هست. اگر بخواید توی اونجا چیزی دنبال چیزی شبیه به خدا بگردید همون تاو هست، اون چیزی که شبیه به خدا هست اون راه هست. منطقه اون راهه یه راهیه که همه دارن توش حرکت میکنن و به سوی یه خدا نمیره، کلش همون چیزی که شما اصطلاحا بهش میگید خدا. و ما میگم شما ببخشید داشتم از منظر یه چینی به قضیه نگاه میکردم. اون چیزی که عاملی که میتونه موجب سرعت بیشتر در این راه بشه چینه، یعنی فضیلت، فضیلت‌های اخلاقی. و طبیعتاً در نقطه مقابلش رذیلت‌هایی وجود دارن که باعث میشن فرد حرکتش کند بشه، متوقف بشه، اختلالاتی پیدا بکنه در این مسیر حرکت و عقب بیفته و نتونه به اون کمال برسه. نرسیدن به اون کمال هم برای فرد رنجاوره، یک رنج معنوی برش به وجود میاره. و در نقطه مقابل وقتی طرف در مسیر اون حرکت حرکت میکنه و در واقع از چینگ استفاده میکنه برای اینکه در اون مسیر تاو حرکت بکنه رنج نمیبره و به عکس دچار شعف و بهجت و خدمت شما عرض کنم که انبساط خاطر میشه. ببینید این نوع نگاه اوست به کل جهان هستی. طبیعتاً وقتی که یک فردی تاویست اینطوری میخواد به عالم سیاست هم نگاه بکنه، عالم سیاست برای این بخشی از این راهه. سیاست هم دقیقاً باید در قالب فضیلت قرار بگیره تا بتونه این مسیر تکاملی رو هموار بکنه و دقیقاً یک فضیلت جمعی است که به گروهی از آدما کمک میکنه سرعت همدیگر رو افزایش بدن در مسیر حرکت. و به عکسش اگر یک سیاست ناقص و یک سیاست در واقع مضر رو غلطی در کار باشه، به یک مانع تبدیل میشه در مسیر این حرکت و طبیعتاً در نقطه مقابل چی میخواهد. بر این اساس تمام محاسبات که یک آدم با این فلسفه تاویی نسبت به یک حرکت سیاسی، عملکرد سیاسی یا رژیم سیاسی داره، دقیقاً به این برمیگرده که این رژیم سیاسی تا چه اندازه در مسیر فضیلت داره حرکت میکنه. فضیلت چیه؟ برای یک تاویست فضیلت تعریف شده است. دقیقاً با اونا که از همون کتاب تاوتشین که نوشته لاوتزه هست این بحثا شروع میشه و بعد از اون هم خب فیلسوفای دیگری مثل چوانگ تزو و دیگران و اینها در این زمینه کار کردن و کتاب نوشتن. کتاب چوانگ تزو به صورت تلخیص شده به زبان فارسی به نام فصلهای درون ترجمه شده، یکی از معدود آثاری است که غیر از تاوتشین به فارسی ترجمه شده. تاوتشین هم دوبار کابهان فارسی ترجمه. بنابراین اصلا نوع نگاه این آدم اینه که قبلاً پروندهشو رسیدگی کرده، قبل از اینکه بیاد در عرصه عمل به مسئله رسیدگی کرده، فضیلتاش تعریف شدن و به اون مسیر سیاسی میتونه ارزش مثبت بده که در راستای اون فضیلت‌ها حرکت بکنه. این که وقتی در عمل اومد تحقق پیدا کرد، چقدر با سیاست‌های جهانی در تضاد قرار میگیره، چقدر ممکنه مثلا جامعه چین رو به سمت منزوی شدن، فقر، انواع مشکلات دیگه پیش ببره، اینها براش موضوعیت نداره و سعی نمی‌کنه در مواجهه با اینها خیلی بازخورد بگیره از اون در واقع پراگماتا و واقعیت‌های سیاسی که در عالم پیرامون وجود داره. و محض اطلاعتون، چینی‌ها به شدت هم این استعداد رو دارن. احتمالاً شنیدید که چینی‌ها مثلا تحملشون برای فقر، برای مشکلات خیلی تحمل بالاییه، در اینکه همیشه در طول تاریخشون این امتحان‌های رو از سر گذروندن و در موقعیت‌های قرار گرفتن که در چنین وضعیتی باشن. خب حالا بذارید اول چینه شهر کنیم، آیا در ایران هم داریم؟ اگه منظورتونه که بیاییم مثلا مقایستش کنیم با دین اسلام،
از این جهت نمیگیم.
از چه جهت؟
همین روند سیندوسی. چون من فکر میکنم
این موضوع خاص
نه، همون روندی رو
کنیم. نه توی سیاست
ممکنه حالا اینجوری به ذهنم رسید که اگر فهم ما از دین اسلام هم یک فهم غلطی باشه، دوباره همچین مشکل رو میتونه بهش بیاره. اینا مثلا از یک نگاه ارزشی نگاه میکنن، بعد میگن که باید تو عمل مطابق اون باشه، حالا معلوم نیست اون ارزش واقعی یا نه. بعد ما میگیم دین اسلام چون مطمئنیم از طرف خداست، مثلا حتما باید نظام عالم هم با اون تطابق داره، ولی خب مثلا اینه که اون هم درست فهمیده باشه.
ولی خب یه فرقی هست، یه فرقی هست، حداقل از نظر مثالی که ما برای درسمون داریم میزنیم. توی چین کسانی که چندین کتاب در مورد اندیشه سیاسی در چین وجود داره و کسایی که تو حوزه اندیشه سیاسی در چین کتاب نوشتن، اینا کاملا نشون دادن این حرکت سینوسی رو، یعنی دقیقا اسم میبرن، دوره ها رو مشخص میکنن، در چه دوره سیاسی مثلا تفکر کنفوسیوسی غلبه پیدا کرده، دوباره از چه دوره رفته به سمت تاویی، دوباره برگشت، دوباره برگشت، دوباره برگشت، اینو نشون دادن. یعنی یه در واقع مثال خوبیه برای این حرکت سیاسی. در ایران من نمیدونم حکومت‌های قبلی هیچ کدوم مدل جمهوری اسلامی نبودن، هیچ کدوم. حتی در دوره صفویه هم که اینقدر به مسائل دینی اهمیت داده میشد، الگوی سیاسی صفویه الگوی دینی نبود. و بنابراین من فکر نمی‌کنم ما بتونیم یه همچین حرکت سیاسی رو در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران دنبال بکنیم. بقیهش رو چکار کنیم؟ یعنی داستان میشه هم داستان که اول انقلاب بود دیگه، یعنی ما با یه 2500 سال شاهنشاهی مواجهیم، بعد ناگهان با یه حکومت که به کلی متفاوته با 2500 سال قبلی. برای همینه که من میگم با چین خیلی فرق. شما من میدونم به چی میخواییم برسیم، شما با بحث و سینوسی اصلا کاری نداریم.
آها
ایدئالیستی آرمانیه دیگه، برای دنبال آرمانی.
ما الان بعد از انقلاب اومدیم نظام سازی کردیم، گفتیم که برنامه‌ای دینی می‌خوایم. فکر می‌کنم که قدم تو راهی گذاشتیم که می‌تواند این نتیجه هم تو دراز مدت از دلش در بیاد.
می‌تونه شباهت‌هایی به این سیستم داشته باشه، ولی من عمدن میگم شباهت‌هایی داشته باشه، ولی اینکه تفاوت‌هایی هم داره. می‌ترسم اگر وارد این بحث بشیم از بحث اصلی خودمون خارج بشیم، چون یه خودو به درازا میکشیم. ولی به هر دلیلی من فکر میکنم که چین رو باید تو فضای چین درک کرد، یعنی مقایسه های خیلی سریع بین آنچه که در چین اتفاق افتاده با ایران به نظرم ممکنه که خیلی نتایج جالبی رو به بار نیاره. حتی تو دوره جمهوری اسلامی ایران در طول در واقع این 30 سال گذشتن شما اون مدل ایدئالیسم رو نمیبینید. علتش اینه که شما اینجا مجموعه ای از سازوکارهایی رو دارید که اونجا فاقد اون هستید. مثلا فرض کنید مصلحت، شما یک مجمع تشخیص مصلحت درست میکنید، یک موضوعی به نام مصلحت دارید، موضوعی دارید به نام احکام ثانویه، موضوعی دارید به نام نقش زمان و مکان و خیلی چیزهای دیگه که خود به خود اون انعطاف پذیری پراگماتیک رو هم به وجود میاره. در حالی که توی فضای چین اون چیزی که تجربه سیاسی چین نشون داده اینه که این انعطاف پذیری ها خیلی کمه، و دقیقاً به دلیل همین کم بودن این انعطاف پذیری هاست که فاصله بین تفکر کنفوسیوسی با در واقع تاویان مجدیه. و الا شما ممکنه در یه جایی که با یک سری آرمان‌های سرکار دارید ولی پیشاپیش پذیرفتید که این آرمان‌ها وقتی بخوان در عمل تحقق پیدا بکنن باید یه سری مصلحت‌هایی درشون لحاظ بشه، اون موقع اون ایدئالیسم از توش در نمیاد. دامنی نوسان مثل چین نمیشه، مثل کریتیکال نمیشه، بحرانی نمیشه، مثلا فاصله ها از هم. دقیقا اونجاست که مثلا فرض کن شما میگید که مثلا حضرت امام میفرمایند که خب اگر لازم باشه حالا ما فعلا یه مدت نمیریم مکه، در حالی که اگر شما اونطوری میخواستید به وضعیت نگاه بکنید میگفتید که ما فضیلت هایی که داریم تحت هیچ شرایطی ازشون دست بر نمیداریم، راه مکه رو میبندید، ما حمله نظامی میکنیم، در حالی که شما اونجا خیلی انعطاف پذیر و مصلحت اندیشانه میگوید که خب ما جایی نگفتن حتما تحت هر شرایطی باید مکه رو بریم، ما احصار و صد و اینا هم داریم تو فقهمون، راه های وجود داره، لازم باشه حالا یه مدتی مکه نمیریم. یا مثلا فرض کنید که وقتی بحث رجم و سنگسار مطرح میشه و از حضرت امام مثلا استفتاح میکنن که میشه در شرایط کنونی مجازات سنگسار رو تبدیل کرد به اعدام معمولی، و با استدلالایی که بهشون میکنن ایشون میگن که برای شأن جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان بعد این کار بکنیم. یعنی پس شأن جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان لهو قسط من الزمان و اون دخیله در این که ما چه تصمیم بگیریم. خب ببینید مجموع این اتفاقات وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره نشون میده که ما با یک نظام انعطاف پذیر مواجه هستیم، با یک نظامی مواجه هستیم که برای مصلحت اهمیت قائله، واقعیت های پیرامون تاثیرگذار هم در این انعطاف پذیری. بنابراین من فکر میکنم اساسا نباید این رو مقایسه کنیم با اتفاقی که اونجا افتاد. و انصافا هم شما همین تاریخ معاصر چین هم که نگاه میکنید ببینید که اتفاقا اونجا خیلی افراطی هست، فاصله ها خیلی سفید و سیاه هست، یعنی من دوست دارم شما مثلا یه 20 صفحه راجع به انقلاب فرهنگی ماو در چین بخونید، ببینید که چقدر فرق هست بین انقلاب فرهنگی که ماو در چین انجام داده و انقلاب فرهنگی که ما انجام دادیم. یعنی مال ما خیلی بهتره، برای که حساب شده بوده، خیلی مسائل درش به اصطلاح به نحو مصلحت اندیشانه در نظر گرفته شده. در چین وقتی شما میخونید انقلاب فرهنگی، فکر میکنید مثلا یه سری استادا رو خدمت شما گفتن که آقا شما تشریف نیارید دانشگاه، بازنشسته کردن مثلا. در چین در جریان انقلاب فرهنگی صدها میلیون نفر آدم کشته شد. صدها میلیون نفر، یعنی مثلا چیزی بوده 250 میلیون 300 میلیون نفر آدم کشته شده به خاطر انقلاب فرهنگی. و بعد برای شما سخت فهمیدن این که ببخشید این چجور انقلاب فرهنگیه و مثلا توی همچین انقلابی دقیقا چجور اتفاقی قرار بوده بیفته با کشتن این تعداد آدم. آدم فکر میکنه جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، فکر نمیکنه که مثلا داره یه انقلاب فرهنگی اتفاق میفته. و ما تصور میکنیم که حالا در سطح دانشگاه ها، در سطح مثلا فرض کنید که مدارس، اینا قراره تغییراتی صورت بگیره. برای همینه که میگم اصلا نباید مقایسه کردیم اینا رو با هم دیگه، برای اینکه اونجا همه اینا رو شما به نحو خیلی افراطی و فاصله ها رو خیلی پررنگ میبینید، در حالی که ما اصولا همیشه هر جا با افراطی مواجه باشیم سریع یه دونه تقریبا اولش میذاریم و با این تقریبا در واقع اون زورش رو میگیریم، یعنی فکر کنیم از اون حالت افراطی خودش خارج بود. یه نمونه خیلی سادهش کاریه که ما با افلاطون و ارسطو کردیم دیگه. یعنی حتی همون مقدار فاصله که بین افلاطون و ارسطو بوده برای ما غیر قابل تحمل بوده. ما یعنی نهایتا ما ترجیح دادیم یه صلوات خط کنیم و دعوای این دو نفر رو به یه شکلی خاتمه بدیم و عملا هم تا حد زیاد این کار انجام دادیم. یعنی طوری که یه دفعه می‌بینید فاصله ها خیلی کم میشه از هم دیگه. بعد میگید واقعا اینا برای چی با هم مخالف بودن؟ این مقدار فاصله که دیگه مسئله نیست. در حالی که ما این کار کردیم به خاطر همون روحیه‌ای که داریم. لذا توی اینجور موارد اتفاقا به نظر من توی ما خیلی حرکت‌های سیموسی اتفاق نمی‌افته. برای همینه که من سعی کردم برم سراغ غریبه. یعنی می‌خواستم یه جایی برم که بتونم این حرکت سینوسی رو نشون بدم. سه هزار سال دارم با هم مذاکره میکنم. ببین مگه مذاکرات شیعه و اهل سنت به جایی رسید؟ ببین حد اکثر نتایجی که این مذاکرات میتونن داشته باشن اینه که در مقام عمل استکاک ها رو کم خطرتر میکنن، ولی در مقام نظر فاصله ها کم نمیشه اصلا. مثل اینکه مثلا شما تو همین مثالای خودمون میگید، میگید آقا اگر رفتید مکه اونجا خواستید نماز بخونید، اشکالی نداره نماز رو دست بسته بخونید، اشکالی نداره به مثلا امام جماعت اهل سنت بخدا بخونید، ولی شما هیچ حکمی صادر نمی‌کنید در مورد که کلاً میشه نماز رو دست بسته بخونید. یعنی به قول ما شرایط طبیعیه. یعنی شما فقط امکانی رو دارید فراهم می‌کنید برای اینکه این همزیستی خصمانه نباشه و بتونه یه مقداری صورت ملایم‌تری پیدا کنه. اینجور دعوا ها معمولا هیچ وقت تموم نمیشن، قرار نیستن تموم شن، قرار تموم شه. مثلا یه کنفرانس تشکیل دادیم، یه دو علمای شیعه، یه دو علمای اهل سنت جمع شیم یه بار برای همیشه مسئله سقیفه رو حل کنیم با هم. فکر میکنیم میتونه یه همچین اتفاقی بیفته؟ پس اونجا چرا انتظار داریم یه همچین کاری رو انجام بدن؟ قاعدتا نمیفته یه همچین اتفاقی. بفرمایید. دوست عزیزمون قبل از شما وقت گرفت.
بفرمایید. این حالت که سادهشون چند نه خوب اصلا نمیشه در تضاد با هم فلان با هم کشمکش ایجاد کنن، نمیشه به ازای تماشا در حرکت سینوسی
بین حق و باطل. خب حق و باطل مرجع تشخیص دهندش کیه؟ خدا.
حالا بالاخره یه حرفی در میون واسه داریم.
خب خدا یعنی
حالا معیار خدا باشه.
خب اونی که اشتباه نمی کنه خداست دیگه. یعنی بگیم یه خدا هست که بعضی امور رو از نظر خدا حقه، بعضی ها باطله، بعد حرکت سینوسی برای چی اتفاق میفته؟ برای ما
خدا میشه بگیم که مثلا ما اهل بیت داریم، مثلا پیامبر داریم، اینها اینا حق میشناسن، اون میگن حق مثلا ملاکاش این است. اگه حالا ملاکا داشت میشه حق، اگه نداشت میشه باطل. حالا به جهان حق و باطلی که تو کل جهان هست، حالا اگه حق رو به اون بگیرم مثلا قدرش اسمش میذاریم حق، نداشت میگیم باطل، بعد یک کشمکش بین اینا خواسته نخواسته ایجاد میشه. مثلا ممکنه ولی دامنه سینوساش ما هم فرق کنه، مثلا یه جا سماشو میگیم
تا خون رو کچی تقریبه خوارده میگیم که اینا کفه روی آل باطل اضافه میشه، میگیم دامنه باطل کمتره، دامنه حق بیشتره، ولی دامنه تضاد ها و کشمکش ها باسی هرگرد سینوسی بتونه زمین میشه.
خب
بعد نقطه مقابل، من حقش مشکلی ندارم باشم، بیشتر مشکلم تو قسمت باطلشه. قسمت باطلش نمایندهش چیه؟ همه باطل ها چون ما یه جریان حق داریم و تعداد زیادی جریان باطل دیگه. بین یه جریان حق و تعداد زیادی جریان باطل چه نسبت نوسانی میتونه اتفاق بیفته؟ چون خود اونها باطل خودش حق یه دونه صراط مستقیمه، ولی باطل سبل مختلف، بنابراین کشش ها به سوهای مختلف میتونه اتفاق بیفته و اینو خیلی سخت میشه به عنوان یک تقابل نسبتا پایدار تلقی کرد که بتونه در طول مدت زمان طولانی یه حرکت نوسانی رو به وجود. اون باطل هم باید یه باطل نسبتاً باسواتی باشه. مثلا دارم میگم فرض کنید همین مسئله شیعه و اهل سنت، ما از منظر مذهب شیعه مذهب خودمون رو برحق میدونیم، در نقطه مقابل هم یک مذهبی شکل گرفته باشه به عنوان اهل سنت، اون موقع میگیم خیلی خوب این یه تعاملی با همدیگه دارن در طول تاریخ نسبتاً باسوات. ولی اگر ما در نقطه مقابل هیچ مذهبی رو معین نکنیم، بگیم اهل سنت، خوارج، مسیحی، یهودی، بودایی، برهمایی، همه اینا رو در واقع به عنوان به اعتبار این که چون از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیروی نمی کنن، اون موقع یه حرکت سینوسی شکل نمی گیره. دو تا قدرت باید به نوعی در تقابل با همدیگه قرار بگیره تا حرکت حرکت سینوسی باشه.
اصلا در حرکت تاریخ همیشه بگیم خیلی سینوسی نمیشه تبدیلش بکنی، میگن
همینطوره، همیشه اینطوری نیست، گاهی این اتفاق میفته. من فکر کنم هفته پیش وقتی کلیت ماجرا رو داشتم عرض میکردم گفتم فقط در یه شرایطی حرکت سینوسی اتفاق میفته، والا غالبا ما مثل مثلث مختلف الاضلاع قاعدتا ما انتظاری میذاریم که اتفاقاتی بیفتن که اصلا از یه نظم خاصی پیروی نمیکنن. اصلا ما افراطی نگاه نمی کنیم که فکر کنیم که همیشه به اصطلاح تغییراتی که در قالب یک ایده اتفاق می افته یا یک موضوع تاریخی حتما از یک نظم خاصی پیروی می کنیم. این افراطیه. این هم
از خود این فضای تاریخ های نایی که میگه که چیز نمای کلی میده که مثلا در آیندهش بعد از اتفاق افتاده و بعد چه بابانی و اینها اون چه بابانی لحظاره مثلا پراکنده بابانی توجیه این مثلا
ببینید اولا علم تاریخ خیلی همچه ادعایی رو نداره. یعنی من هر وقت با همچه ادعایی مواجه شدم از سوی افرادی مواجه شدم که کارشون تاریخ نیست. یعنی غالبا کسایی که رشتهشون تاریخ نیست فکر میکنن میشه از علم تاریخ استفاده کرد برای پیشگویی اتفاقاتی که در آینده میفته. این ببینید نکته مهمی ها، من نمیدونم تونستم منظورم برسونم. یک مورخ متواضع تر از اینه که یه همچه ادعایی بکنه. یه مورخ میگه من یه تحلیل از گذشته به شما میدم در حد وسعم. حالا شما این دست شما با علمی که داری ببین میتونی یه پیشبینی از آینده ارائه بدی یا نه. درست مثل اینه که یک آزمایشگاه تشخیص طبی که یک متخصص میکروبیولوژی مثلا در اونجا نشسته، این نمیتونه برای شما نسخه بپیچه و دارو بنویسه. اون مطالعه میکروبیولوژی خودشو انجام میده، گزارشش رو می‌نویسه رو کاغذ. آی دکتر فلانی فرموده بودید آزمایش بگیر، این جوابش خود داری. حتی ممکنه که غالبا همینطوری هست، متخصصین علوم آزمایشگاهی تا حدی متوجه میشن مریضی این طرف چیه، ولی هیچ‌وقت به عنوان پزشک به خودشون اجازه نمیدن مریضی رو تشخیص بدن و برای طرف دارو بنویسن. اما وقتی این اطلاعات در اختیار یک پزشک قرار میگیره، اون پزشک با توجه به علمی که داره قادر خواهد بود تشخیص بده بیماری چیه و برای اون بیماری دارو بنویسه.
تجربه
نداشته رو نداشته یه دیتا بشه اینجوری بگیم شاید خیلی بهتر باشه. اون آدم با توجه به تخصصش به یک دیتای احتیاج داره، یه نفر دیگه این دیتا رو مطالعه میکنه در اختیار او قرار میده. مورخ اصولا ادعاش در این حده، بیشتر از این یک مورخ ادعای حرفه‌ای نمیکنه.
خب مورخ مثلا
اما ممکنه شما بگید خب تهش اینه که بالاخره این اطلاعات تاریخی به درد این کار میخورن دیگه، اینو میخواد بگید. خب جواب این سوالم اینه که اون کسی که با توجه به رشته تخصصی خودش قرار از اطلاعات تاریخی کمک بگیره برای پیش بینی کردن آینده، دقیقاً با توجه به اینکه اون حوزه مطالعاتیش چه نوع موضوعی هست و توی اون موضوع چقدر ما با تحولات نظممند مواجهیم یا تحولات آشوبناک، باید تصمیم بگیره که میشه در این مورد نتیجه گیری کرد یا نه. مثلا فرض کنید شما میتونید تصمیم کنید که مثلا آیا فردا بارون خواهد آمد یا نه با یه دقت مثلا 80%. فردا رو که خیلی بالاتر تا حد 97-98% میتونید پیش بینی کنید، ولی نمیتونید پیش بینی کنید که آیا مثلا در طول یک هفته آینده جای زلزله میاد یا نه. دلیلش کاملا روشنه، برای اینکه رفتارهای متئورولوژیک، رفتارهای هواشناسانه ثابت کردن که خیلی نظممندترند تا رفتارهای زلزله‌ای. به همین دلیلی که نظم موجود در این رفتارهای هواشناسانه امکان این که با یه درصد بالایی بشه اتفاقات بعدی هواشناسی رو پیش بینی کرد رو میدن، ولی زلزله انقدر تا به حال غیر قابل پیشبینی بوده، یعنی چی میگم بشه انقدر بی نظم بوده و نشده تا به حال یک نظم منطقی بین اتفاقات برقرار کرد که عملا کسی هم نمیتونه مدعی بشه که من زلزله ای رو پیشبینی میکنم. تو تاریخ هم همینطوره. ببینید بعضی از مواقع خود بنده میتونم به خودم این جرأت رو بدم که مثلا میگم پیشبینی بعدی این خواهد بود. یادتون هست ما ترم پیش که با هم یه درس فرق داشتیم راجب مثلا فرض کنید فاصله سینوسی شیعه از اهل سنت که چجوری شیعه هی فاصله شو از اهل سنت کم میکنه زیاد میکنه کم میکنه زیاد میکنه، چون این از یک منطق روشنی پیروی میکنه، منطق حفظ هویته و به نظر میسه این منطق بمونه، چون به هر حال یه فرقه بخواد هویت خودش رو حفظ کنه پس نمیتونه از یه حدی نزدیکتر بشه، در این حال مسلمان بودن هم بخشی از این هویته و نمیخواد از این حدی هم دور بشه. تا به حال هم در طول تاریخ این نظم رو از خودش نشون داده، یعنی ما میتونیم کاملا مرحله به مرحله رصد کنیم این حرکت سینوسی رو، میتونیم با یک درصد نسبتا بالایی پیش بینی بکنیم که اولا مشخص کنیم ما الان در کدوم وضعیت قرار داریم، که منم اون دفعه عرض کردم گفتم ما در زمان اوائل انقلاب در وضعیت حد اکثر قرابت به اهل سنت بودیم. سال پیش بهتون گفتم که ما الان در وضعیت حد اکثر فاصله از اهل سنت قرار گرفتیم. الان به شما میگم فکر میکنم سرازیر شده، یعنی تو همین یک سال مجموع اتفاقات که افتاده به ما میگه که ما در سیکل برگشت قرار گرفتیم، شروع کردیم، یعنی قرار نیست بیشتر از این اوج بگیریم. دقیقاً حالا میریم دیگه تا مسیر بعدی دوباره ببینیم که دوباره برخواهیم کشت و همه اینا هم باز با شواهده. این مقدار رو خیلی میتونیم با دقت نسبتاً بالایی پیش بینی بکنیم، اما بعضی از موارد همونطور که شما اشاره کردید انقدر رفتارشون در گذشته کاوتیک بوده، انقدر آشوبناک بوده که اصلا امکان هر نوع در واقع تصمیم‌گیری در موردش، هر نوع پیش‌بینی در موردش ممکنه که امکان ناپذیر باشه. نمونه موارد آشوبناک خیلی زیادن، مثال زدن شاید بی مورد باشه. غالب موارد آشوبناکن، بعضی از موارد هستن که از یک نظم مشخص پیرو. پس خیلی باید با احتیاط عمل کرد. خلاصه در این مورد بفرمایید سوال.
که
مثلا
اگر ما خودش
ببینید، اولا اجازه بدید در مورد خودآگاه و ناخودآگاه بودن بگم که این قسمتش خیلی مهم نیست، چون ما تو تاریخ کار در واقع سایکولوژی انجام نمیدیم، یعنی بحث ما روانشناسی آدم ها نیست، یعنی ما کاری نداریم شخص این آدم میدونسته داره چی کار میکنه یا نه. ولی واقعیت اینه که عموم جامعه که در یک مسیری قرار میگیره ناخودآگاه در اون مسیر قرار. شاید بعضی از افراد که جریان سازن اینها خودآگاه باشه کارش کاری که دارن انجام میدن. و خیلی وقتا هم هست که آدم عین یه موج سوار وقتی داره میبینه موج داره به یه سمتی میره، مثلا بنده الان اگه آدم عاقلی باشم میگم خیلی خوب، ما رفتیم توی نقطه عطف، رفتیم تو سرازیری تقریب، پس من میام برنامه 5 سال آیندم و طوری سرمایه گذاری میکنم که به عنوان یه چهره در این زمینه شناخته بشم. و در این صورت خب به هر حال یخم میگیره، بازارم رونق پیدا میکنه، حرفام شنونده پیدا میکنه. برعکسش اینه که وقتی من دارم میبینم که مسیر داره میره به سمت فاصله گرفتن از تشنج و داره میره به سمت کاهش تشنج، بعد بیام بشم دایه داره تشنج، دارم در مسیر مخالف رتبه حرکت. ببینید چهره منفی میشه، بدمن میشه توی موضوع. بعضی آدم ها باهوشن و با تشخیصی که حالا لازم نیست طرف حتما این اطلاعات تاریخی رو داشته باشه، با تشخیصی که از ماجرا داره میتونه بفهمه الان دور چه کاریه و توی اون مسیر حرکت میکنه و موفق میشه. من مثلا تحلیلم در مورد شاه اسماعیل صفوی همیشه اینطوره، نمیدونم به شما گفتم، من نمیتونم بپذیرم که شاه اسماعیل صفوی نمیدونست که جامعه ایران گرایش داره به سمت تشیع و همونجوری با زور شمشیر اومده ایرانی رو شیعه کرده، بعد یه دفعه هم بوده چه جالب شد. برعکس، من به نظرم جامعه ایران یه جمعیت شیعه داشت، زمینه هم از نظر فرهنگی درش به وجود آمده بود که تشیع در ایران گسترش پیدا بکنه. شاه اسماعیل صفوی من فکر میکنم چون آدم بسیار باهوشی بوده، درک درستی از شرایط داشته و در این مسیر حرکت کرد و به این دلیل به چهره خیلی شاخص در تاریخ ایران تبدیل شد. در حالی که خیلی وقتا هم بوده در تاریخ آدمایی که مسائل درست تشخیص ندادن، در مسیر خلاف رودخونه حرکت کردن و هیچ جز ناکامی هیچ نتیجه دیگه‌ای به دست نیاورد. یه نمونهش میتونم بهتون بگم، مثلا کریم خان زند. دوره نادرشاه دوره‌ای بوده که مردم به دنبال یک آدم مقتدری میگشتن که بتونه یاغی‌ها رو سرکوب کنه، بتونه شرایط رو برگردونه به وضعیت امنیت. یه آدم قلدر، قلچماق، حتی مستبد رو دوست داشتن که بتونه بیاد جمع کنه موضوع، چون واقعا ایران هم از نظر تمامیت ارضی توسط عثمانی و جاهای دیگه در معرض تاخت و تاز قرار داشت، در خراسان ازبکا، در این طرف عثمانی ها، و همین که از نظر داخلی ملوک و طوایفی شده بود، هر جایی یک کسی داشت یه مثلا نغمه‌ای می‌خوند. نادرشاه شروع حرکتش خیلی موفق، چون دقیقا دشمنای خارجی رو سرکوب کرد، داخل ایران رو هم متحد کرد، یعنی همون مسیری رو رفت که جامعه ایران انتظار اون مسیر رو داشت و به همین دلیل هم خب چهره شد. ولی به دلیل اینکه نادرشاه در اواخر عمرش دچار اسکیزوفرنیا شده بود، بیماری روانی گرفته بود و در اون زمان هم پزشکانی نبودن که بتونن به اون کمک بکنن از این شرایط در بیاد بیرون، آخرش خیلی بد تموم شد. نادر شاه تو چادرش کشتن و فلان و یه وضع هرج و مرج دوباره به وجود آمد. توی این شرایط جامعه اختزایی اینو داشت یه نفر بیاد پروژه ناتمام نادرشاه رو تمام کن. کریم خان زند اومد، ولی کریم خان زند درست برعکس نادرشاه. نادرشاه میاد در دشت مغان ملت رو جمع میکنه، خطابه میخونه، میگه من شاه، خودش به عنوان شاه نامگذاری میکنه، در حالی که قبلش یه فرمانده نظامی بوده، شاهی که نبوده که، خودش رو شاه میخونه و مردم میپذیرن اینو. کریم خان زند میگه آقا بنده سراپا تقصیر، من وکیل و رعایا هستم، یه رعایایی در این کشورم، من به وکالت از طرف شما مثلا فلان. آدم خیلی خوبی بوده. یعنی سابقه کریم خان زند در تاریخ ایران به عنوان یک آدم به صلاح رعیت پرور، به عنوان یک آدمی که به مسائل مردم خیلی توجه داشته، خیلی مردمی بوده، اصلا از اون استکبار و استبداد و اینها دوری میکرده و اینها، اینا همه چهره های خوبی از کریم خان. ولی کریم خان عملا موفق نمیشه در ایران کار مهمی انجام بده. یعنی ایران دوباره زمان کریم خان دچار دو دستگی و سه دستگی و اینها میشه و برگرده به دامن همون آشفتگی در واقع سیاسی که قبل از نادرشاه ازش برخوردار بود. و تو این شرایط هست که وقتی آقا محمد خان قاجار میاد و راه نادرشاه رو ادامه میده، یکش میگه بودن آدمایی که خیلی آدم خوبی بوده کریم خان، ولی توی اون دوره حرکتی رو انجام داده که اصلا در تاریخ ایران غیر قابل فهمه. یعنی تو شرایطی که هر کسی داره ساز خودشو میزنه و ملت دنبال یه آدم قلچماغ در واقع بزن بهادری میگردن که بیاد جمع کنه ملت رو، شما میاد دم از دموکراسی و دم از این که آقا ما که کاره ایستیم تواضع و فلان، این حرفات اون موقعیت اصلا جواب نمیداده. و برای همین هم است که کریم خان در تاریخ ایران بیشتر به عنوان یه چهره معنوی شناخته میشه تا یه پادشاه مختلف، و عملا نتونسته این کار رو که باید انجام میده. اینجاست که در واقع میخواهم بگیم نه، همیشه هم نمیشه گفت خودآگاهه. در این حال ممکنه گاهی موقعات افراد خودآگاه عمل بکنن. در مورد چین مشخصا، در چون موضوع بحث امروز ما بود، من میخواهم یک نکته ای رو بگم. فکر کردم شما این اشکال بکنید، ولی شما اشکال نکردید. علتش فکر میکنم اینه که شما اصلا با کمونیسم و مارکسیسم و اینا سرکار نداشتید. مال یه نسلی هستید که مسئلتون هیچ وقت مارکسیسم نبوده. من فکر کردم شما برمیگردید میگید آقا ماو که مارکسیست بود و مارکسیستا ضد ایدئالیستن. مارکسیستا همیشه در طول تاریخ مارکسیسم شعارشون اینه که ما رئالیستیم. مرحوم علامه طباطبایی هم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در پاسخ به مارکسیستا نوشته و ثابت کردن این که ما هم رئالیستیم. اصلا رئالیست واقعی ما این مثلا فرض کنیم. حتما شنیده بودید اینو. بعد چرا من به خودم اجازه میدم که توی این رفتار سینوسی حرکت ماو رو در راستای جریان غلبه تاویسم و ایدئالیسم تاویی قرار بدن، در حالی که ماوی مارکسیست ضد ایدئالیسم بیشتر با مکتب کنفوسیوسی سر کار داره. ولی این اشکال اصلا وارد نیست. من سفت پای حرف خودم وایسادم و حاضرم ریز به ریز راجبش بحث بکنم. دلیلش اینه که جست ماو در باب مارکسیست بودن کاملا ظاهره. ماو به شدت ایدئالیست بود و اساسا اون چیزی که باعث شد ماو حتی در تضاد با اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره و نتونستن به یک اتحادی خودشون بین هم دیگه برسن. خیلی جالبه، دو تا قدرت مارکسیست روی کره زمین وجود داشتن، نتونستن با هم سازگاری داشته باشن. دلیلش این بود که زمان ماو رهبری اتحاد جماهیر شوروی با استالین بود و استالین به شدت عملگرا بود. استالین به ذره ای از اون ایدارهای مارکس در واقع پایبند نبود و مثل بحثایی که در واقع گاهی اوقات مطرح میشه به شدت عملگرا بود و حفظ در واقع اقتدار حکومت اتحاد جماهیر شوروی براش در وهله اول اولویت و اون بحث‌های معروفی که میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه دقیقا شعار محوری در واقع اندیشه سیاسی استالین بود. این باعث میشد که چنین حرکتی و چنین رفتاری برای ماو اصلا قابل قبول نبود. ماو به هیچ وجه نمیتونست بپذیره این همچین چیزی. در این حال که ماو پشت ماسک مارکسیسم رئالیست قرار گرفته بود، اما ماو یک چینی بود و افکارش در فضای چین شکل گرفته بود. محض اطلاعتون انقدر مارکسیسم در واقع ماو ایدئالیستی بود که حتی تو خیلی از کتابی که درباره مارکسیسم نوشته میشن از ماو به عنوان مارکسیست ایدئالیست نام برده میشه و همین مسئله باعث شد که درون مارکسیسم یک شاخه به وجود بیاد به نام ماویسم. یعنی ماویسم خودش الان شد، یعنی از دوره ماو به بعد شد یک نوع تفکر مارکسی که در واقع یک بازخوانی ایدئالیستی از افکار مارکس. بفرمایید.
این رو تشکر که گفتیم به ذهن اومد منتها چون قبلش تو تجربه دقیق پراگماتیسم و اینا شما گفتیم اول گفتیم رو در پس گرفتیم احساس کردم یه فرق رو بگیم هم
فرقش از باب عموم خصوصه، یعنی اصولا هر پراگماتیستی حتما رئالیست هست ولی همه رئالیست ها پراگماتیست نیستن. روشن اگه توضیح بدن روشنه، یعنی این قسمت شو پس نمیگیره زمینه
که نکته دومن گفتید که شما دیما در راستای اتحادیس بودن حاضرن که با شوروی هم تحت رابطه
بکنید. بله نشون میده که ایدئالیستن. یعنی اگر اینا پراگماتیست بودن هیچ وقت یه همچه رفتاری از خودشون نشون نمیده. بفرم مثلا
مثلا
سابقه
انگارات
چی؟
سابقه انگارات ها دارن که
پس چیکار داشتیم میکردیم الان؟ راجب انگاره در واقع عدالت صحبت داشتیم میکردیم، عدالت سیاسی. ها یعنی مثلا بریم توی ماهیت و وجود و... خب نمیتونیم این کار انجام بدیم. گفتم توی مثالهای خودی من نتونستم مثال خوبی پیدا بکنم رفتم اینجا. توی فلسفه اسلامی اتفاقا من میخواستم تو ادامه به این موضوع بپردازم، گفتم با این شروع میکنم ولی شروعمون عملا شد پایان وقت. اشاره میکنم مطالبه کنیم جلسه بعد در مورد صحبت کنیم. من میخواستم بعد از این که مسئله در واقع عدالت سیاسی رو در حوزه فلسفه سیاسی چین و وضعیت نوسانیش بین دو نوع طرز فکر بررسی کردم، می‌خواستم بیام سراغ فلسفه اسلامی این موضوع رو مطرح کنم که ما یه تقابل فکری بین در واقع تفکر افلاطونی و ارسطویی رو داریم مثلا سنتی. این تفکر ولو به صورت تضعیف شدهش وارد جهان اسلام هم شده. با وجود اینکه این همه سعی کردن صلوات خلق کنن و یه جوری افلاطون و ارسطو رو با هم دیگه آشتی بدن، ولی اینجور هم نیست که کاملا حرفای فارابی همه رو متقاعد کرده باشه که هیچ تفاوتی بین افلاطون و ارسطو نبود. حتی اکثر فایدهش اینه که فاصله ها خیلی کم تنش شدن بین ارسطو و افلاطون. ولی به هر حال همین که مثلا شهرت پیدا بکنه که افلاطون اصالت ماهیتی بود، ارسطو مثلا اصالت وجودی بود یا چیزای از این قبیل شهرت پیدا بکنه، همین که شهرت پیدا بکنه به اینکه ارسطو شروع علم رو به حس میدونه در حالی که افلاطون در واقع علم رو یاداوری میدونه و برای حس ارزشی در علم قائل نیست، اصلا از در واقع افلاطون اعتباری قائل نیست برای حس در حوزه علم. اینا به عنوان یک عقل تفاوت هایی بین افلاطون و ارسطو باقی میمونه. در طول در واقع تاریخ فلسفه اسلامی، یه تاریخ حدوداً 1000 ساله، ما شاهد یه حرکت رفت و برگشتی هستیم ولی نمیدونیم این حرکت رفت و برگشتی چقدر قراره ادامه پیدا بکنه. چقدر سینوسیه و چقدر قرار ادامه داره. مثلا فرض کنید که شما مشاهده میکنید افرادی مثل کندی و اینها میرن به سمت یک تفکر ارسطویی و فاصله گرفتن از افراد، بعد به یه حدی میرسه انگار که مثلا یک مسیری بازگشت طی میشه به این معنا که نه آقا نمیشه غرق در ارسطو شد، افلاطون هم حرف حساب زیاد داره و باید سعی کرد از افکار افلاطون هم استفاده کرد. به این ترتیب میایم به فارابی. در فارابی شما میبینید که کوششی صورت میگیره برای جمع بین ارسطو و افلاطون. مسیر دوباره ادامه پیدا میکنه، یعنی شما برمیگردید مثلا فرض کنید به بوعلی. خب البته بوعلی خیلی وضعیت پیچیده‌ای داره، بنده هم سوادم قد نمیده به اینکه راجع به وضعیت پیچیده بوعلی صحبت کنم، چون به نظر میسه حداقل اون مقدار که بنده خوندم در کلام بزرگان ما یه بوعلی نداریم، ما بوعلی های متفاوت داریم، یه خود سخت اظهار نظر کردن در این مورد. اونی که شناخته شده است بوعلی مشرقی و بوعلی مشرقی در واقع، درسته؟ بیشتر این دوتا شناخته شده هم دیگه. خب فکر میکنم ممکنه حتی سه تا. یعنی مثلا فرض کنید که شفا با اشارات و در واقع تفاوت‌هایی که بین اینها وجود داره. ولی در حال من که تخصصم نیست بخوام وارد این بحث بشم، ولی اونی که خوندم و دیدم هر چیز هست. بعد شما میاد جلوتر یه دفعه با ابن رشدی مواجه میشید که بیاد دوباره میره به سمت تخلیص میبره فلسفه و دوباره تمایل بسیاری داره به این که برگردیم به فلسفه ارسطویی و غیر ارسطو رو بزداییم در واقع از فلسفه. عملا اینه این فلسفه ابن رشد یکی از نمونه‌های نسبتا موفق برای فیلتر کردن فلسفه اسلامی و ارائه یک فلسفه اسلامی به صورت خالص مبتنی بر خوانش ارسطویی. حداقل اون چیزی که ابن رشد فکر می‌کرد ارسطویی خالص. این که میگم حداقل، یعنی ما نمی‌تونیم قسم حضرت عباس بکنیم که ابن رشد به فلسفه خالص ارسطو دسترسی داشت، ولی کوشش کرده ابن رشد که فلسفه رو تخلیص کنه در قالب فلسفه ارسطو. بعد دوباره ما میبینیم فلسفه میاد و از سهروردی سر میزنه، باز فاصله میگیره میره توی دنیای ایدئالیستی، ولی حالا این دفعه ایدئالیسم افلاطونی تلفیق میشه با فلسفه ایران باستان، اتفاقی یک بار به یک شکل دیگه قبلا تو ابن سینا افتاده. ابن سینای دو یا ابن سینای سه؟ ابن سینای مشرقی. بعد میاد دوباره وارد یک مرحله بعدی میشه، یعنی مثلا فرض کنید در دوره بعد از سهروردی ما دوباره میبینیم که در این حال که سهروردی برای یک مدتی توسط کسانی مثل قطب الدین شیرازی و جماعت دیگری مورد استقبال و توجه قرار میگیره، دوباره ما وارد یک سیکل زدودن ایرانیات و افلاطونیات و اینها میشیم و میریم مثلا توی فضای دوره شهرنویسی هایی که بر اشارات هست، شاعرینی که میان دوباره اشارات رو مورد شهر قرار میدن و سعی میکنن که برن به سمت این که دوباره یک خانش نسبتا خالص از ابن سینای مشایی در واقع ارائه بده، که نتیجهش مثلا فرض کنید که همسال خواجه نصیرالدین طوسی و اینها هست به نوع. این داستان شاید دوباره ادامه پیدا میکنه، یعنی باز هم شما در دوره‌های بعدی شاهد اقدامات جدیدی هستید، مثل مثلا فرض کنید دوره دوانی. با دوانی شما دوباره یه چرخشی رو انگار مشاهده میکنه، انگار دوانی دیگه دوباره یک خروسگرا به اون معنای اصطلاحیش نیست. حتی تو دوره صفوی هم شما با یک همچین ویژگی مواجه هستید، یعنی یک طرف یه آدمی مثل میرداماد رو دارید با افکاری که داره، از یک طرف مولا صدرا رو داری که دوباره میخواد فلسفه رو از اون حالت خالص خودش خارج بکنه و مجددا فلسفه‌ای رو ارائه بکنه که از یک سو مشایی، از یک سو با افکار عرفانی و با در واقع فلسفه اشراقی و اینها ترکیب میشه. خب خیلی از مفاهیم رو مولا صدرا به وضوح از سهروردی میگیره و از فلسفه اشراقی و باز دوباره فلسفه رو وارد یک فاز جدیدی میکنه. و جالبه که حتی توی این دوره قاجار که از نو مکتب‌های فلسفی قوت میگیرن در شیراز و تهران و جاهای مختلف، شما عملاً شاید به یک نحو ضعیف‌تری این افتخیز رو شاهدش هستید. طوری که الان مثلا فرض کنید در طول انقلاب، از اوایل انقلاب که فلسفه مجدداً مورد توجه قرار گرفت، واقعا چقدر فلسفه سینایی مورد توجه قرار داشت در مقایسه با فلسفه صدرایی به عنوان یک فلسفه تلفیقی، چقدر فلسفه خالص و فلسفه سینایی مورد توجه قرار داشت. و شما چقدر الان مشاهده میکنید که در طول همین چند سال اخیر به شکلهای مختلفی فلسفه سینایی داره مورد توجه قرار میگیره. حتی من ضبطم داره میشه، حتی میشه از افراد نام برد، یعنی افرادی که مثلا تا 10 سال پیش به شدت از مولا صدرا و فلسفه صدرایی حمایت میکردن الان کتاب مینویسن، درس میدن، سخنرانی میکنن در راستای اینکه فلسفه فقط ابن سینا. هر وقت ضبط خاموش کرد. خب حالا با هم صحبت میکنیم دیگه، بعد از کلاس هم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید من نمیخوام بگم که حالا الزاماً ما میتونیم در اینجا یه منحنی سینوسی رو ترسیم کنیم، ولی میتونیم بهش فکر کنیم، میشه روش کار کرد. به نظر میسه که ما از یک طرف یک در واقع جاذبه‌ای داریم برای نوع تخلیص فلسفه و اینکه یک احساس، این احساس وجود داره. غالبا کسایی که دیدید از فلسفه سینایی دفاع میکنن، حالا ما توفیق، من هیچ وقت توفیق اینو نداشتم که جدی فلسفه بکنم، ولی توفیق معاشرت و همصحبتی با بزرگان رو مکررن داشتم. همیشه یکی از دفاعهای جدی که از فلسفه سینایی میکنن اون کانسیستنت بودن و اون قرص و استوار بودن فلسفه سینایی هست، به این معنا که فلسفه سینایی کاملا یک پارچه است و همین که به دنبال این نیست که چیزی رو با چیزی تلفیق بکنه رو به عنوان یک بچه قوت درش در نظر میگیرن، چون این احساس وجود داره که کوشش برای تلفیق یک نظام فلسفی رو از اون کانسیستنت بودن خودش خارج میکنه. این چون شما وقتی میخواید تلفیق رو انجام بدید بجز دردقه هستیتون، یه دردقه جدید هم به دردقه هاتون اضافه میشه. یعنی از یک طرف همه دردقه هایی رو که یک فیلسوفی مثل ابن سینا داره، یک فیلسوفی مثل مولا صدرا هم باید داشته باشه، از یک طرف در مورد انسجام و کانسیستنت بودن نظام فلسفیش، و از طرف دیگه حالا باید تلفیق هم بکن، در حالی که یه آدم مثل ابن سینا اصلا درگیر این مسئله نیست، یه آدم مثل ابن رشد اصلا درگیر این مسئله نیست. بنابراین فکر میکنم اینجا اون دوتا قطبی که وجود دارن دقیقا همین دوتا. یعنی یک طرف احتمالاً ما یک قطب در واقع انسجامگرا رو داریم، یعنی یک قطبی که اولویت رو به انسجام و به در واقع همساز بودن و کانسیستنت بودن یک نظام فلسفی میده و براش اهمیت نداره که آیا اینجا کوششی صورت گرفته برای اینکه جمع بین همه ارزش‌ها انجام بشه یا خیر. در نقطه مقابل یک قطب دیگری وجود داره به دلیل در واقع محوریتی که میده به چند در واقع منبع معرفتی، اصرار داره که این منبع‌های معرفتی، دو یا چند منبع معرفتی، حتما با فلسفه تلفیق بشن و فلسفه خالص نمیتونه ارزش معرفتی کافی داشته باشه. اون منابع دیگر معرفتی رو دیگه همتون خوب میشناسید دیگه، یعنی تا موقعی که مثلا داریم راجع به حکمت اشراقی صحبت میکنیم، منبع شهود رو در واقع میایم با برهان تلفیق میکنیم، اشراق رو با برهان تلفیق میکنیم، و وقتی که داریم راجع به حکمت صدرایی صحبت میکنیم سومی هم وجود داره و اون در واقع قرآنه دیگه، یعنی در واقع منبع وحیه به عنوان متن بیاد اضافه میشه در واقع دوتا و عملا اون مثلث برهان و عرفان و قرآن رو در واقع تشکیل میده. این کاملا میشه تصور کرد که میتونه یک همچین دو قطبی این وسط وجود داشته باشه، قطب انسجامگرا، قطب تلفیق‌گرا، میخواد همه چیز با هم داشته باشه و این کشش متقابل باعث میشه که هی ما این جابجایی ببینیم. و عذر میخوام این جمله رو بگم بعد شما هرچی بفرمایید مدرمتون هست. این جمله اینه که ببینید الان یکی از نگرانی هایی که در طول این چند سال اخیر موجب نوشته شدن چندین پایان نامه در دانشگاه های مختلف از جمله در اینجا شده و نتیجهش یک نوع گرایش به سمت ابن سینا، بحث ناسازگاری هایی بود که در متن اسفار ملا صدرا و حتی بین متن، یعنی هم بین اسفار و بین دیگر آثار ملا صدرا و هم درون خود اسفار ملا صدرا به نظر میسید وجود داره. حالا یه گروهی سوق پیدا کردن به سمت تعویل، یعنی اصل بر اینه که هیچ ناسازگاری در صدرا وجود نداره، بنابراین هر جایی که ناسازگاری بدوی به نظر میسه باید تعویل بشه. یا حالا بعضی ها میگفتن بعضی ها رو باید حمله بر لسان قوم کرد، بعضی ها رو باید حمله بر قول مختار ملا صدرا کرد. ولی به هر حال چقدر میشه این حرف رو زد؟ عملا حاصل این مسئله اینه که یه گروهی بعد از انجام یک سری مطالعات بر روی ملا صدرا به این نتیجه رسیدن که یک نظام فلسفی خالص یا خالص‌تر حداقل که به دنبال تلفیق نیست میتونه پاسخگوتر باشه. و این هست که ما ملاحظه میکنیم در طول چند سال اخیر کاملا مشهوده، اعتبار ابن سینا نسبت به گذشته بیشتر شد، اقبال و توجهی که نسبت بهش وجود داره بیشتر شد. فکر کنم شما هم توی چالش ها و گفتگوهایی که دارید شاید این مسئله رو حس کرده باشه.
ما الان حس میکنم اینه قبلش نمیدونیم
کدوم قبل؟ از اوائل انقلاب تا الان ببینید ملا صدرا یک مدافعی داشت مثل علامه طباطبایی، یک مدافعی داشت مثل شهید مطهری.
این
صدرایی بودن، اصلا شما به راحتی میتونید بگید که مثلا علامه طباطبایی یه فیلسوف نوصدراییه دیگه. اصلا وقتی میخوان فیلسوفان نوصدرایی رو اسم ببرن در رأس این لیست اسم علامه طباطبایی هست دیگه. و بعد اگه بخواد کسای دیگه رو نام ببرید خب این لیست کامل تر میشه.
نوصدرایی شکل بخواد دست به تعبیر زدن یعنی
ببینید نوصدرایی به کسی گفته میشه، من ندیدم جای تعریفی از نوصدرایی ارائه بشه، ولی اونی که دیدم به کسایی گفته میشه فیلسوف نوصدرایی که اصل مبانی فلسفی ملا صدرا رو میپذیرن ولی به توسعه فلسفه ملا صدرا میپردازن. یعنی در یه جاهای ملا صدرا مثلا یه سرنخ‌هایی داده مثلا بسط نداده و اینها مثلا موضوع بسط داده. به فرض مثلا یکی از دستاوردهای بزرگ علامه طباطبایی نظریه اعتباریاته. ملا صدرا هیچ وقت راجع به وجود اعتباری و اعتباریات اونجور که علامه طباطبایی بحث کرده بحث نکرده. دلیلش هم واضحه، برای اینکه نظریه اعتباریات اساساً در مقام توضیح رئالیست بودن فلسفه اسلامی داره مطرح میشه و موضوع به چالش‌هایی برمی‌گرده که بین فیلسوف‌های مسلمان با مارکسیست وجود داشت. ولی خب بستش مال علامه طباطباییه. خب ما نظیر این رو توی افکار دیگر نوصدراییان هم مشاهده میکنیم. شهید مطهری هم بحث‌هایی داره. فرض کنیم مثلا در قفس شروف شهید مطهری بحث داره نواسه ملا صدرا. اینا اینجور در واقع فیلسوفا رو ما نوصدرایی مطرح میکنن. ولی یه آدمی مثل مثلا علامه طباطبایی شهید مطهری براش ابن سینا فقط تاریخ فلسفه. اون چهره‌ای که ازش الهام می‌گیرن در شکل‌گیری نظام فلسفی خودشون، کسی رو که احساس می‌کنن باید حرفاشو ادامه بدن ملا صدراه. و دقیقاً عذر می‌خوام شما می‌بینید حتی در تنظیم کتاب‌های درسی طوری کتاب‌های درسی دینی و اینها تنظیم می‌شد که ملا صدرا به عنوان حتی مذهب رسمی در ایران شناخته می‌شد. یعنی شما تو کتابای درسی آموز پرورش میدیدید مثلا طوری راجع به حرکت جوهری صحبت میشه در درس بینش دینی که انگار اصلا از اولی که قرآن نازل شده مثلا حرکت جوهری همین بوده تا الان، در حالی که حرکت جوهری به هر حال جزء انفرادات مدصد را هست در بین فلاسفه بزرگ متمدن و این نشون دهنده غلبه تفکر صدرایی است. ولی شما الان دیگه این غلبه رو نمی‌بینید.
مثلا کسایی که هم دوره اخیر عارف هم بودن بیشتر وقت فیلسوف هم بودن، اینا هم فکر کنم که تو همون مکتب صدرایی من اومد هستم. مثال نفس هم دارم که طرف خودش عارف باشد و فیلسوف هم باشد اون تا نه فیلسوف
من نمی‌شناسم. حتی این خوانش‌های جدیدی که از ابن سینا صورت گرفته شاید به دلیل اینکه اولا از یه طرف می‌بینن یه اقبال عمومی مردم به عرفان دارن این که نمیشه پنهان کرد، میشه پنهان کرد. این جوان‌ها و اینا به هر حال عرفان رو دوست دارن، با فلسفه هم کاری ندارم، خود عرفان رو دوست دارن. موقعی که شما داشتید ملا صدرا رو بهشون معرفی می‌کردید به دلیل اهمیتی که ملا صدرا به عرفان داده و این همه دستاوردهای ابن عربی رو مورد استفاده قرار داده، خود به خود روشن بود که ابن سینا ملا صدرا میتونه جذابیتی برای این نسل‌های جوان داشته باشه به اعتبار اون شمع عرفانی که توی حرفاش بود. حالا اگر اینو شیفت کنید برید مثلا سراغ یه آدمی مثل ابن سینا، یه دفعه ممکنه این جایگاه رو از دست ببینید. یعنی بگیم مثلا خب ابن سینا که دیگه مثلا الان اعتراض نکنید و من این قولتش هم میگم، ابن سینا که عارف نبوده که، مثلا یه فیلسوف خیلی رسمی تو همون چارچوبای خودش بوده و یه فیلسوف رسمی توی چارچوبای فلسفی خودش برای یه نسل جوان عاشق عرفان و اینها ممکنه خیلی جذابیتی نداشته باشه. ما حتی توی خوانش جدید میبینیم که این موضوع هم تدارک کرده، یعنی سعی میکنن چهره ای که از ابن سینا ارائه میدن بر اساس ظرفیت هایی که توی اشارات هست یه چهره ای باشه که به نوعی ابن سینای فیلسوف رو با یک جست عرفانی در واقع به مخاطب معرفی کنن که یه موقع مخاطبای خودش رو از دست نده و بتونه رقیب مناسبی برای مناسب رو باشه.
من صرف این که در قول مثلا توی فلسفه مسئله شاید بیشتر به نظرتون اینجوری نیست که چون الله انقلاب کردیم نظام رو اداره بکنیم یک مبنای اندیشه‌ای هم بگردیم ببینیم از اون چیزی در نمیاد، بیشتر به درد گوشه‌گیری و گوشه‌نشینی و اینها، ولی این خیلی عاقلانه تر خصوصا با
ببینید اولا ما انقلاب کردیم، نظامی که بعد از انقلاب آوردیم نظام فقاهتیه نه فلسفه.
غرب چالش داره دیگه میتونه.
ببینید ما وارد کدوم چالش، مگه ما چالش کردیم با غرب توی اندیشه سیاسی؟ گفتم همین که هست چیکار داریم شما؟ ما اینطوری چالش یه موقع است شما میاد میگید که خب اونا استدلال میکنن ما هم استدلال میکنیم در مقابلش، یعنی چیکار میکنیم؟ چجور استدلال میکنیم؟ استدلال فلسفی میکنیم؟ شما دیدید ما دفاع فلسفی داشته باشیم از نظریه حکومتی ما؟ مثل کدوم؟
همونی کلمه مفصل ها گرفت مثل خود یه مجمع تشکیف مصلحتی مصلحتی هم مفاهمی هستش که بیشارت مبانی کلمه
مثل چی؟ مثل کدوم مبانی؟ ها بدونم ها کدوم مبانی پیوند
کنم؟ شما در این دو تنم برمونی ماده یکی دست انتخاب بزنیم
چجوری انتخاب میکنیم؟ شما که رشتتون فلسفه است؟ نه، یا پراگماتیک انتخاب میکنید یا مرجع فقهی دارید. مرجع فلسفیتون چیه مثلا؟ مرجعتون یا مرجع بیرونیه که اصلا ربطی به نظریهاتون نداره، مثلا میگید آقا الان اگه این کارو نکنیم در شرایط بدی قرار میگیریم، این که به فلسفه ربطی نداره. اصلا لازم هم نیست شما فلسفه داشته باشید، استالین هم بلد بود این
کارو داشته
باشه.
اون ندارن، بعد میبینن که این فلسفه هم بیشتر عرفانیه با این چیزی که همه حاکم جهان رو جواب نمیده، بیشتر باید خیلی حقیقانی تر باشه رو میارن به اون چیزایی که جنبه عرفانی قریب داره.
حالا من جسارت شما همتون هم رشتهتون فلسفه است و بنده هم خب به هر حال چون رشتم فلسفه نیست بالاخره هم اولش ممکنه فکر کنیم مثلا من منظور بدی دارم ولی به خدا منظور بدی ندارم و خیلی هم به فلسفه علاقه دارم. ببینید یه واقعیتی وجود داره، من وقتی توی درس دانشگاه تهران من یه گروهی ما اونجا داریم به نام گروه مطالعات روسیه، اونجا من یه درس دارم به عنوان فلسفه در روسیه. اول جلسه ای که میریم سر کلاس تلاشمون برای اینه که به این دانشجوها بفهمونیم که اگر یک روزی مثلا در یه دانشگاه مثلا در مسکو یه رشته ای را بندازن به نام مطالعات ایران که دارن، اونجا مهم نیست یکی از واحدهای درسشون فلسفه در ایران باشه، ولی اگر در یه جایی درسی را بندازن تحت عنوان روسیه شناسی لازمه که فلسفه در روسیه رو بخونن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در طول حدوداً دو قرن گذشته دین موقعیت خودش رو در فضای روسیه از دست داده و این اصلا به کمونیستان مربوط نیست، یک قرن قبل از کمونیستان این اتفاق افتاده و وقتی که این موقعیتش رو در روسیه از دست داده یک خلایی به وجود آمده، یک خلای تئوریک به وجود آمده. روسا پناه بردن به فلسفه، اولش با هگل و شلینگ و اینا شروع کردن، بعد که یه خود فلسفه یاد گرفتن و فلسفیدن رو آموختن، در واقع خودشون فیلسوفانی دارن مثل سالویوف، بردیایف و دیگران و سعی کردن نیازاشون رو برآورده کنن و بعدم حتی اومدن مارکسیسم رو بومی سازی کردن، امثال پلخانوف و بعد لنین و اینها مارکسیسم رو بومی سازی کردن تا بتونن نیازهای خودشون رو برآورده کنن. ولی ببینید بنده دوستان همه میدونن که در طول عمرم حتی به اندازه یک صدم ثانیه هیچ وقت علاقه به مارکسیسم نداشتم، ولی یه واقعیتی نباید فراموش کرد، مارکسیسم در دست کم قرون اخیر تنها مکتب فلسفی است که تونسته حکومت رو اداره کنه. شما هیچ حکومت دیگه در جهان میشناسید که در دست فیلسوفان باشه و فیلسوفان اون حکومت رو اداره بکنن و اساسا خودش ادعا بکنه که مبنای حکومت من یه تفکر فلسفیه؟ داریم توی فرانسه، توی ایران، توی پاکستان، هند، کجا داریم یه همچه چیزی؟ ولی توی روسیه داریم، این اتفاق افتاده در اونجا. این دلیل روشنی داره، دلیلش اینه که در آیه کشوری مثل روسیه فلسفه جای اون مبانی نظری از دست رفته رو گرفته، ولی در کشور ایران دین هنوز همون قوت و اقتدار سابق خودش رو داره. هیچ وقت در ایران، البته ما خوشحالیم از این بابت، هیچ وقت در ایران دین در موقعیت انزوا قرار نگرفته، ما تاریخمون فرق داره با اونجا. بنابراین عملا هیچ وقت یه همچه خلعی به وجود نیومده که ما بخوایم این خلع رو به یه شکل دیگه‌ای جبران بکنیم. من تصورم اینه که مثلا به عنوان نمونه، آیا ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که هر آدمی در هر رشته تحصیلی که داره درس میخونه حتما باید فلسفه بخونه؟ ولی تو روسیه باید بخونم. دلیلش دقیقا تفاوتی که بین فرهنگ ما وجود داره.
من از این جهت که شما نگاه میکنید فکر میکنم یه خورده نگاه برمیکنم. من نمیگم اصل چیه، من میگم این تصور پیدا شده شاید به خاطر همینی که اقبال به اون سمت هست. ما الان یکی حالتی پیش اومده، همه فکر میکنن که برنامه باید فرنمای فلسفه بیایم این علوم های مختلفی اداره جامعه هستش.
دقیقا زدید توی اصلا نکته اینه، نکته اداره کردن کشور نیست. ببینید ما الان پس دقیقا ما با همین نظرمون یکی، ما از سال 1357 تا امروز مسئله مون اداره کردن حکومت بوده، ولی برای اداره کردن حکومت ما به نظریه فلسفی نیاز نداشت. برای همینه که چالشی هم نمیبینیم در این راستا خیلی جدی، ولی در طول نمیشه گفت 10 سال، نزدیکی که به 10 سال داره میشه، در طول حدود 10 سال، نزدیکی که به 10 سال گذشته، ما با پدیده بومیسازی علوم انسانی مواجه شد، با پدیده بازنگری در علوم انسانی مواجه شد و وقتی دیدیم خب این بازنگری برای چی باید صورت بگیره؟ مگه علوم انسانی غربی چشونه که باید درشون بازنگری صورت بگیره؟ میگه فلسفه‌اش. برای که علوم انسانی غربی از یک مبنای فلسفی نشأت گرفتن که مثلا بحثای مثل اومانیسم و امثال ذلك توی مثلا فرض کنید که استناد به عقل محض و موارد از این قبیل جزء مبانی فلسفی علوم انسانی غربی هستن، ما با اونا مشکل داریم. خب مشکل داریم چیکار باید بکنیم؟ وقتی اونها رو نفی میخواییم بکنیم، برای چالش با اونها نیاز به این داریم که بتونیم چیزی رو جای اون عرضه کنیم، چیزی رو باید جایگزین اون بکنیم، از همون جنس باید باشه. پس باید بحث فلسفی صورت بگیریم. وقتی ما به این نیاز رسیدیم، بحث فلسفی جدی شده. به نظر من این چرخش جدید علتش اینه، نه حکومت. حکومت مشکلش مشکل تازه نیست برای ما. این وقتی این مشکل به نظر تون این چطور؟
این طوری
خواسته نباشه دوستان. به هم دارن، درسته با هم فرق دارن، این چه صد درصد، چون افلاطون فیلسوف به هم خب بس تلفیق اونجا مطرح نیست. اینی که صد درصد من موافقم با شما، ولی یه ربطی با هم دارن. ربطشون اینه که افرادی سراغ افلاطون رفتن که دنبال تلفیق بودن. یعنی شما در طول تاریخ فلسفه اسلامی فیلسوف‌های خالص و محض که به دنبال تخلیص فلسفه بودن، فیلسوفی که به سمت افلاطون رفته باشه سراغ داریم؟ یعنی افلاطون و ارسطو ترجیح داده باشه؟ انگار از نظر اینها توی فضای فلسفه محض این دیگه تمام شده است. یعنی وقتی ارسطو بعد از افلاطون اومد حرفاشو زد، عملا افلاطون به تاریخ فلسفه دیگه است. تا فارابی نه، از فارابی ببرد. ولی یه چیزم باید بهش فکر کرد، یه ما به جمعی باید پیدا کرد بین افکار افلاطونی و تلفیق گرایی، و اون ما به جمع شاید همون بحث شهوده که انگار قبل از فارابی اینا مسئله شهود رو میخواستن با افلاطون حل کنن، بعد از فارابی دیگه کلن تصمیمشون رو گرفتن که مسئله شهود رو از یه راه غیر فلسفی حل کنن. انگار این اتفاق افتاده. مثلا یه آدمی مثل صدرا که میخواد مسئله شهود رو درش رو باز کنه، نمیره به سمت احیای افلاطون، کلا میزنه توی یه مسیر دیگه. من فکر میکنم دلیلش هم اینه که اینا دسترسیشون به افلاطون کمه، در مقابل دسترسیشون به متون عرفانی خیلی زیاد. از یه طرف با یه انباشت عظیمی از تأملات عرفانی مثل ابن عربی سرکار داریم، از یه طرف خب بخوایم بریم از افلاطون استفاده بیشتری بخونیم، چی بخونیم؟ چقدر از آثار افلاطون به عربی ترجمه شده بوده؟ چقدر دسترسی بوده به افلاطون؟ خیلی کم بوده دیگه. بنابراین شاید این باعث شده که اون روند عملا جایگزین میشه با یه روند.
یه سوال دیگه تو همین راستا، اون موقعی که حالا
ملاسنده های همسال اون قبل از این میرفتن به سمت تلفیق با عرفان و اینا غیر از این که حالا انباشته کارهای عرفانی داشتیم خود جامعه هم بینیم کلیات جامعه هم به لحاظ فرهنگی بود خلوی که نزدیکی به عرفان داشته باشه رو داشته که خود اینها هم به نوعی متأثر بودن که لحاظ فرهنگی نگاه بکنیم ملاسنده هم خیلی خوشش میمد مثلا مثل سایر افراد جامعه اکثریت حالت ایمانی داشته باشه برای جمعی داشته خوشش اومده دوباره سعی کرده که بره به سمت بالغ کردن ایمان تو فلسفه.
در مورد مولا صدرا شک دارم، نمی چرا، شاید مولا صدرا یکی از اون آدمایی باشه که در راستای اقتصاد زمانی خود شکر کردن که به همین دلیل هم هست که تبعیدش کردن، اذیتش کردن، آخرش هم با مشکلات خیلی زیادی از اونجا یعنی انگار توی زمانی زندگی میکرد که خیلی خریدار نداشت این مطالب، ولی بعدن که شما میرید مکتب مولا صدرا با رشد مواجه میشه دقیقا این حق درسته، یعنی شرایط اجتماعی تغییر کرده و مولا صدرا خیلی نمی توجه کرده. در زمان خودش بنده خدا رو خیلی اذیتش کرد.
استثناء بوده، یعنی خودش استثناء. اینم شاید به خاطر اینکه این بلا شاید بیشتر سر کسایی بیاد که صرفا میرن درس میخونن مطالعه میکنن ولی از جامعه بریدن یه چیزی خوششون میاد تو اون رشد میکنن و یه چیزی رو میپرورن ولی که نتیجهش اصلا ربطی به جامعه خودش نداره. بعدن شاید که فرصت
حتی معمولا هم آدم های حسابی همینا هم. یعنی آدم هایی که در دوره خودشون خیلی شناخته نشدن، مثلا تو فلسفه غرب نمونش نیچه هست، روسوه. جالب مثلا شما میدید توی فلسفه غرب کتابایی که درس میدن هنوز هم که هنوزه هیچ وقت روسو رو درس نمیدن، در حالی که روسو یکی از آدمایی که بسیار مؤثر بوده توی جریان مثلا پست مدرنیسم، یعنی پست مدرنا فهمیدن روسو چی داره میگه تا قبل از اون نیچه هم
همچنان این متفکر بزرگی
نیچه خیلی متفکر بزرگی نیچه رو فوکو کشف کرد، یعنی اون تبارشناسی اخلاق نیچه رو فوکو توی این کتاب تبارشناسی علمش کشف کرده بود. خب
هم کسی میگه که مخالفه با فوکو رو نمیتن کنید؟
من مدافع فوکو نیستم، ولی وقتی من میگم یه نفر اون آدم بزرگی به عنوان متفکر، مارکس هم متفکر بزرگی، یعنی منظور اون نیست که ما با حرفش موافقی
اثر بزرگی؟
اثر خیلی اثر بزرگی توی دیوان مرده قطعا دیوانی چکر نه تنها دیوانه نبوده، نیچه یه حرفایی داره خیلی تعمل برمیزده.
ما رو با سیبیل های کلوفتش نمیدونده
خوشش
میدونده
ترسی داره نه، یعنی اصلا نوشته های نیچه رو که میخونید من خودم مثلا 70% خیلی خوبه، 30% هم از نظر شخصی من بد، ولی اینکه مثلا کلن بگیم آشقال آدم به ازه دود نخونه اصلا این شرف این باید خون
تو مقام همه رو میشه بهش ایراد بارد بکنن بعد بین یک دوتا نرسان که باید ننگه به او شده چون یک پیش زمینه فارابیان داشتن آماده تا اینجا دیگه دوباره رفت به سمت ابن سینا نه که ابن سینا یک عرصه این محض باشه ابن سینا یک ازر بارده تره
درسته؟ بله دیگه چون ابن سینا واقعا عرصه محض نیست، حتی ابن سینایی یک هم کاملا عرصه این نیست درسته، فقط خب مثلا شما معمولا بعضی فیلسوفا رو خیلی بهشون اهمیت نمیدید، مثلا ما تو دوره صفوی دو تا آدم داریم که مهم بود، یکی ملاصق، یکی میرداماد، یکی میرفندرسکی. خب مثلا اینا رو هم حتما باید بهشون توجه کنیم.
مثلا وسط تا یه بار مثلا
خب نه، ولی ببینید یه وقت هست شما میگید که ما فقط با چهره های شاخص کنیم، منم قبول دارم سه تا چهره شاخص، یه وقت هست که شما میگید که ما میخواییم سیرش رو بررسی کنیم، مثلا همین سیر یکی از این افکار فلسفی که خیلی جدیان اخوان صفا، در حالی که باز مثلا اخوان صفا معمولا توی اون مثلث ابن سینا، صحبه وحبی، مدا صدرای ما جایی ندارد. یه طیفی از فیلسوفایی که خیلی به اخوان صفا نزدیک بودن فیلسوفای اسماعیلی هستند. وقتی ما بحث از فلسفه میکنیم دیگه دعوا سر این نیست که چی پیرو کدوم مذهبه. خب به هر حال فیلسوفای اسماعیلی، کسایی مثل ابو یعقوب سجستانی، ناصر خسرو، حمید الدین کرمانی، اینا فیلسوفای برجسته ای بودن.
از اون جهت که معرفت نگاه معرفتشون تاثیر بخواد بذاره تو نگاه فلسفیشون، بازم اهمیت نداره. ما خیلی وقتا ایده ای که میگیرم بعد بیام نمیخوام فلسفیش بکنم بسته به دین و آیین و اعتقاد خاص خودشون میگیرم. نمیدونم حالا تو کلام که بیشتر با اینجور مسائل برخورد،
کلام بیشتر اینجوریه. یعنی مثلا همون ابو یعقوب سجستانی مثلا کتاب اثبات النبوهاتش بله هرچند اونم خیلی فرقه این نیست چون اثبات نبوته ولی کلامی هست، اسماعیلی نیست، کلامی. ولی خب اینا آثاری هم داره که اصلا کلن ربطی به چیز نداره، ربطی به مسکنشون نداره، حضوره کائنات داره شده.
خب یه سری موضوع من فکر میکنم که اصلا نمیشه آدم واقعا قسم اینجا کامل میخواد قطع بکنه.
نکنیم، ما نمیدیم تا قطع کنیم، من پیشنهادم این نداره. من فقط بخواهم میخواست نمودایی بکشم یه جایی باید برای نام در نظر بگیم. من اصلا پیشنهادم این نبود که قطع کنم. مگه شما میتونید که مثلا شیعه اسناشه بود اگر
همون رو بگیم
یا بیبله بگیم نمیشه این
یه آزم حادث بشه و باید سه کلومتر که حادثه
شد قرارم نیست. من ازم این بود چون یه وقت از شما بودید تاریخ فلسفه اسلامی، خب تاریخ فلسفه اسلامی نمیشه مثلا یه دفعه طیف فیلسوفای اسماعیلی کلن حذف مثلا اینا نیستن. یا بعضا مثلا فرض کنید افرادی که فیلسوفای رسمی محسوب نمیشن ولی کاملا درگیر فلسفه بحث فلسفی شده، مثل ابن خلدون. به عنوان نمونه شما اگر بخواید یه امتدادی برای اخوان صفا در نظر بگیرید، امتداد مشروع اخوان صفا ابن خلدون، ولی از نظر مذهبی اصلا تطبیقی ندارن. اخوان صفا اسماعیلی بودن، ابن خلدون اشعری، سنیه اشعاری.
اینجا مثلا یه قرد فیثاغوری بودن اخوان صفا بودن، ابن خلدون یکی فیثاغوری بودن.
نه
اصلا چی بودن توی آراء زمان؟
توی آراء هم جهان شناسیشون هم انسان شناسیشون شماز به خیلی زیاده دارم. طبیعتا ابن خلدون توی بحثاش بیشتر درگیر آراء انسان شناسی شده ولی به شدت متأثر از اخوان صفا است. اصلا خیلی از حرفایی که ابن خلدون میزنه عیناً تکرار حرفای اخوان صفا است. تو کی ها نوشته شده نمیزنه؟ یکی از نویسندگان عرب هست زیاد باید محافظان فشار بیارم از فشار بیارم. اصلا کتاب نمیشته در اثبات این که شهرت ابن خلدون اسطوره‌ای بود. ابن خلدون نسبت به اخبار اخوان صفا هیچ حرف تازه‌ای نزد و راست هم که چون نشون میده تکه تکه حرف ابن خلدون رو میاره و دقیقاً عبارت اخوان صفا رو میاره. در حال خیلی ها هستن تو تاریخ فلسفه اسلامی نمیشه نمیده شون.
من باز یه سوال دیگه این هستش، من اهمیت فلسفه اسلام خوندم بازم من جا نمیافته. این اهمیت که ما بعد از انقلاب و خصوصا در اساس اون فرمود که به نظر من هم میرسه یکی بیشتر وقت به پاک فلسفه اسلامی خود بکنیم که بتونیم با مبنای فلسفه اسلام خوندیم بکنیم با مبنای اندیشه یه غرب مثلا میخواهی پاسخ تو باشی مبارزه هم کنیم با ما نمیدونم اینجوریه یعنی جریان یا یعنی که میگیم چون اونا فلسفه دارن برای علم، علمشون ما هم بخواییم پیشرفت بکنیم ما هم تو اون علم ها باید فلسفه خاص خودمون رو داشته باشیم به خاطر همه بیشتر میپردازیم به مسئله فلسفه.
یعنی در واقع میخواییم من جواب تاریخی بدم به این سوال؟
نه مثلا غیر از این الان یه رویکردی هستش، یه اقبالی شده حالا به سمت تمتر.
خب من میخوام بهتون بگم که قبل از این اقبال چه اتفاقی افتاد.
نه من میخوام الان سوال دقیقا اینه، ما اگر قرار باشه
ایدئال ترین حالت به خاطر اینکه یه حکومت خوب تشکیل بدیم تو ایران آمریکا رو می‌بینیم که داره هم رو میکرد این رو خوب این رو درست به سهم تیم رو بخواهیم با اون جامعه رو اداره میکنیم اون چیزی که برای سابقه کارتی ایران هم بدیم بعد از این طرف هم بخواهیم غرب از این حالا بیدیم سی سر خواهد حالا کلن 3400 سال سابقه اندیشه‌ای داره و بر مبنای اون هم تقدر علمهایی رو ساختمان پیدا کرده نامت داره حالا ما از خودمون دفاع بکنیم در برابر این تحلیل لزوما ما هم باید فلسفه داشته باشیم بیایم فرق از اون فلسفه دفاع بکنیم یا اینکه به هر حال با همون فلسفه اونها باید با فلسفه خودتون یه لازم ما چه رو من تاثیر رو می‌دونم. می‌رفتیم تاثیر زیاد می‌خوندیم، خوب می‌خوندیم. از این طرف هم دینمون رو خوب می‌شناختیم، می‌فهمیدیم که این درست میگه. ولذا اونا هر چی میگن مثلا غیر این باشه اشتباهه، ولذا سعی بکنیم با فلسفه خودشون ایراد فلسفه‌شون رو در بیاریم. نه اینکه بیان اون مصادره بخوام
این نگاه نیهیلیستی که شما دارید، حتی شامل این جمله آخرتون هم میشه. چه کاریه ما برای چی باید داریم ایراد فلسفه اونا رو در بیاریم به ما چه
نه خب فرهاد دارن تحمیل میکنن اثر میذارن حتی
ببینید فتحاً توی فضای غرب ویترین فلسفه نیست این خیلی نکته مهم میارن ویترین فلسفه نیست لبه چیز حمله جامعه کرده به ما از فلسفه نیست اون چیزی که در ویکتین قرار داره یه مقدار توریدات فرهنگی هست حالا اونش که به ایران بیشتر میشه فیلم فیلمای سینمایی و ماهواره و نمیدونم ویدیوی و فلان میشه یه بخششون رومان ها و داستان هایی که بیشتر کنن و اون چیزی که بیش از همه اینو تاثیر گذار هست خود رفاهی که در جامعه بیشتر این بزرگترین در واقع قربه ایست که جامعه قربی درست کنید این همه آدمی که وقتی میگم قرب آب از لبونه کشون سرزی میشه اینا عاشق فلسفه قربی نشده چیزی نمیتونه از فلسفه قربی چیزی که اینا خیلی خوششون اومده از این ویسینه
اون ویسینه که میری برد کنید
بله قربی دارم که فلسفه درشون از سرزی من دارم به دیالوگ خودمون با قربی میخوام بگم دیالوگ ما با قرب دیالوگی که از قالب یک مدیوم ترجمه استفاده شده یعنی این مبانی فلسفی آمدن ترجمه شدن به یک ویسیون ما با یک ویسیون مواجهیم و اگر قرار باشه از توش یک مبانی در بیاریم دوباره از این ویسیون این مبانی بگم ولی جالبه شد وقتی ما این ویسیون رو برای خودمون آنالیز میکنیم و سعی میکنیم از یک مبانی در بیاریم بیرون مبانی ازش در میاریم بیرون اصلا اونی نیست که اونا رو ساخت میتونم منظورم برسونم برای ما ممکنه از توش نیهیلیسم در بیاریم نه اون مبنایی که مثلا کانت از توش در نمیاد بیرون ولی اون که شما بگید اون در اساس فکر کانتی ساخته شده و اساس فکر هایدگری هابرماسی ساخته میشه
نقطه ضعف همون چیه که عموماً این در میاد یعنی کجا کم میدارید؟
دقیقا دلیل شوشن اینکه وقتی که شما توی با عقلانیت ارتباطی هابرماس اشنا میبینید؟
نه خیلی
ببینید ارتباط یعنی برخورد ما با اون نظام فلسفی از خلال یک ویترین ما با اون ویترین که مواجه میشید شروع میکنیم به تفسیر کردن این ویترین و شروع میکنیم به دوی چرایی پرسش کردن پرسش ما از چرایی به پاسخهایی میرسه اون پاسخها میشن فلسفه مگه غیر از اینه مثلا ما میگیم که چرا ما مسلمان انقدر بدبختیم اینایی که دین ایمون ندارن انقدر دارن راحت زندگی میکنن داریم از یه چرا سوال میکنیم هر جوابی که به این چرا بدیم میشه یه فلسفه دیگه این جوابی که ما میخواییم بدیم مثلا این آقا این خدا
هرچی جای آباد و خوش آب و هوا اینا بوده داده به این کفار، مسلمی یه مش بیابون و خدمت شما رو بود اینا نصیب شده. این یه حالت قضیه است. نتیجهش یه نظام بی حساب کتاب به یک نظام غیر اسلح در مقابل نظام اسلح شما در جامعه. یه تفسیر عمقی ترش اینه که میگه که نه آقا این که خیلی عوامانه است، دوستش شخصی است. خدا به همه استعدادهای یکسان داده. شما اگر همین عربستان رو بدید با آلمانیا ظرف 5 سال آبادش میکنن، اگه آلمان رو بدید دست عربا ظرف 5 سال تبدیلش میکنن به بیابون. اینا میگه نگاه دیگه است. خب معنیش چیه؟ معنیش دقیقاً برمیگرده به اینو پراگماتیسم، یک نوع در واقع شیعیت گرایی، یک نوع عمل گرایی و مواردی از این قبیل. تنش میگه چی؟ بالاخره این دنیا دنیای چیه؟ چه حقایقی در این دنیا وجود دارن؟ چه ارزش‌هایی در این دنیا وجود دارن؟ از طریق واکاوی این ویترین شما نمیتونید به یک تصویر درستی از این حقایق و از اون در واقع ارزش‌ها دست پیدا کنید. دلیلش هم اینه که من بر اساس فهم ایرانی خودم دارم اونو میفهمم. این خیلی موارد رو شما وقتی که مثلا یه ایرانی داستان دونکیشوتو میخونه احساس میکنه عجب داستان مزخرفی. من خیلی دیدم آدمایی که دونکیشوتو میخونن و میگن خیلی داستان مزخرفی بود، در حالی که یکی از 5 شاهکار در واقع ادبیات
غرب مزخرف نیست که شاهکار بوده،
ولی با اون طرز فکر اون یه جور دیگه فکر میکنه. ایرانی از منظر خودش نگاه میکنه، وقتی بینوایان میخونه میگه طفلک کوزه، عجب این خانواده تناردی عجب آدم های مزخرفی هست، از این بچه دارن چه سوء استفاده میکنن. ژان والژان هم یه فردین میبینه، یه آدم داشمشتی میبینه که اومده این وسط و مثلا دمشگرم و عجب آدم با معرفتی مثلا اومده. این تو قالب خودش همه اینا رو تفسیر میکنه. یعنی هیچ وقت قادر نیست که نظام های موجوده پشت انقلاب کبیر فرانسه رو ببینه و ببینه که مثلا واقعا انقلاب کبیر فرانسه با چیه اشرافیت مشکل داشته که انقلاب کرده و مخاطون رو در واقع فرو بریزه، و اینکه اصلا بتونه بفهمه که داستان بینوایان مربوط به انقلاب کبیر فرانسه است، نه درباره لوتیا و داشمشتیای پاریس مثلا. پس این بر اساس درک خودش داره برخورد و همه موارد دیگه. یعنی فیلم هایی که ما از غربیا میبینیم، یه سری فیلم های چرنده بازاری مزخرف که فقط برای اینکه پول در بیارن درست میکنن، اونا رو ما خیلی خوب میفهمیم. این خانومه زیر پای اون آقای نشست رفت زنشو طلاق داد رفت گرفتش. این که خب هر آدم به نفهمی هم یه فیلم رو نگاه کنه میتونه اینو متوجه بشه، خیلی احتیاج به فکر عمیق و تفکر فلسفی نداره. یه وقت هم هست میشینه ده فرمان کیشلوفسکی رو نگاه میکنه این چی میخواست بگیمش، این فیلم بود اصلا، این ساخته بود خودشو معطل کرده. مثلا اودیسه فضایی مثلا کوبریک رو نگاه میکنه خب این چه چرندی بود، اصلا بی سر و ته بود، هیچی ازش در نمیاد، چون نمیتونه با اون مفاهیم فلسفی که پشت اون وجود دارن در واقع ارتباط داره. یعنی مثلا اگزیستانسیالیسم رو مثلا توی اودیسه فضایی ببینه اصلا متوجه میشه این کدوم ورژن اگزیستانسیالیسم مثلا، که نمیتونه یه همچی کاری رو انجام ده چون زندگی نکرده با اون مفاهیم. این در واقع اتفاقی که برای ما میفته. ما با فلسفه غرب مواجه نیستیم و جوابم که میخواییم بدیم جوابامون از همون جنس میشه. مثلا میگیم که خب غرب با همه این رفاهی که درش وجود داره بده، ما خوبیم. خب ما میخواییم جواب بدیم بگیم چرا ما خوبیم. وقتی میگیم مثلا چرا ما خوبیم، کالایی که عرضه میکنیم به عنوان جواب که ببینید اینو ما داریم و خوبیم، اون چیزیه که فکر میکنیم خودمون داریم. من یادم موقعی که روسیه بودیم، خانم من یه روز دسته از استادا رو ما دعوت کرده بودیم، قرار شد ایشون یه غذایی بپزه. گفتیم که خب چی پخته بشه؟ گفتیم خب قرمه سبزی بپزه. ما هم عقلمون نمیرسید، گفتیم که آره خیلی خوبه قرمه سبزی، اینا هم غذای ملی، اینا هم اصلا نمیدونن قرمه سبزی چیه، حتما خیلی استفاده میکنن. آقا اینا لب نزدن این رو روزن هر کاری یه قاشق خوردن چی اصلا این خدا مطلقا برشون جذابیت نداشت. ما چرا تصمیم گرفته بودیم برای معرفی مثلا سفره ایرانی خیلی بجاز قرمه سبزی درست کنیم؟ چون خودمون از قرمه سبزی خیلی خوشمون میاد. تهش تحلیلی ما نداشتیم که مثلا فرض کنید که به این نتیجه برسیم که چه چیزی رو باید به این چند تا استاد روسی که دعوتشون کردیم بدیم تا اونا بگن آقا عجب دستپختی دارن ایرانی ها. بگن آقا ایرانی هم حرفی برای گفتن دارن در عالم مثلا آشپزی. برعکس ما مثلا آشپز خورم چند
خورم
یه چیز سیاهی درست میکنن مثلا فرض کنید، بعد میگن این غذای ملیه. ما توی خیلی منازعات فلسفی اونم همینطوری عمل میکنیم. یعنی انتخابی که میکنیم برای ارائه کردن توی ویترین اون چیزی که خودمون فکر میکنیم بهترین دستاوردی
که پس چی رو باید داشته باشیم که درست بتونیم با اونا هم زبان و هم دل و اینا بشیم؟ تاریخشون رو بدونیم، فرهنگشون رو بدونیم.
ببینید ما یه بحثی داریم توی نشانه شناسی به نام امنیت نشانه. دوستو برای ما اینجا راجبش صحبت کرد. امنیت نشانه این موضوع نیست، بهترین مثالش اینه. یه نفر میره توی مهمونی، یه عده آدم کلاس بالای خیلی آدابدان تو مهمونی برای شام دعوتن. من پس فرستم که یه لقبایی که اصلا هیچ وقت تو اینجور مهمونی ها نبودم هم تو مهمونی دعوت. من اونجا که میرن نمیدونم اگر من غذا از هر غذایی بکشم بهتره، آیا فقط یه غذا بخورم بهتره، آیا باید تا آخرین دونه برنجمو بخورم بگن این آدم با کلاسیه، آیا باید دو قاشق بخورم بقیهشو ول کنم بگن آدم با کلاسیه؟ من اصلا بلد نیستم هیچ کدوم از اینا رو. اینو بهش میگن عدم امنیت نشانه. یعنی تو اون نظام دلالتی من کاملا احساس ناامنی میکنم و نمیدونم چه مدلی باید رفتار بکنم تا اون ارتباطه به نحوه مستحسنی برقرار بشه. نشانه شناسا میگن سه نوع برخورد وجود داره در مواجهه. یکی از این سه نوع برخورد رو میگن سکوت. اما ببخشید من امروز یه مشکل گوارشی پیدا کردم، اصلا نمیتونم غذا بخورم، کلا اشتهامو از دست دادم. این یکی از روشایی که وجود داره.
صورت مسئله رو پاک کنید.
یه نوع دیگه روش وجود داره بهش میگن جبران. جبران به این معناست که من چون نمیتونم در این بازی وارد شم کلن مسئله رو عوض میکنم. مثلا بنده از فوتبال هیچ سرم نمیشه، میرم توی مهمونی بارها پیش اومده اینا شروع میکنم راجع به فوتبال و همینجوری باید مثل برانی بشین هیچی برای گفتن نداری. من باید چیکار کنم؟ میگم آقا راستی بحث مثلا یه جوری بکشم به دانشگاه، یه جوری بکشمش مثلا که اون موقع مثلا من برگ برنده رو در اختیار داشتم بتونم جواب بدم. اینو بهش میگن جبران. یعنی شما بازی رو عوض میکنید، بازی رو عوض میکنید تا خودتون از اون وضعیت ناامنی در بیارید. روش سوم بهش میگن که جالب ترین این روش هاست، بهش میگن هایپر کانکشن یا بیش تصیحی. یعنی من دست رو پیش میگیرم که از خود اونا هم تندتر حرکت میکنم.
مثلا نصف جایی رو میخورم میگن بخش با کلاسش بدقیقشو میتونم.
نمونهش هم خیلی زیاده دیگه. مثلا فرض کنید که مثلا یه آدمی که اصلا تا حالا پاشو تو مسجد نذاشته، حالا شرایط اختزا کرده که این بعد یه جستی بگیره که من مسجد برو هستم و اینا، بعد میره تو مسجد یه عدواتفاره از خودش در میاره که هیچ مسجدی مثلا یه همچی کاری رو انجام نمیده. اینو بهش میگن هایپر کارکشن، بیش تصحیحی. یعنی میخواد رفتار خودش رو تصحیح کنه ولی در این زمینه مبالغه میکنه چون اندازه دستش نیست. پرسش اینه که آیا واقعا ما محکومیم به یکی از این ستا؟ توی مقابله با غرب، اونم توی فضاهای فلسفیش، ما واقعیت اینه که در وضعیت عدم امنیت نشانهی قرار داریم. چون اون بازی رو ما خیلی بلد نیستیم، ما تازه وارد اون بازی شدیم، ما چند قرن توی این بازی هم. بنابراین خیلی طبیعیه که ما اون بازی رو خوب بلد نیستیم. فیلسوفانی در اون حد نداریم که بتونن برن اونها رو توی خونه خودشون بشونن سر جاشون و با به قول شما با اون زبان خودشون مچابشون. غالب متفکرین ما روش جبران رو در پیش گرفتن، یعنی بازی رو به هم میزن، میگه اصلا از اول ما با قواعد شما بازی نمیکنیم، ما خودمون بازی جدید رو پیشنهاد میکنیم، باید این بازی رو با هم انجام بدیم.
اما یادم قرض زده میشن سومش در پیش میگن اخواتش هم میگن من همین میگفتیم اصلا
و از اونم
از کنترل.
ولی پرسش که وجود داره تو همون بحث نشانه شناسی اینه که ما محکومیم به یکی از این ستا، یعنی هیچ راه معقولی هیچ کدوم از این ستا روش معقولی نیست. آیا هیچ راه معقولی نیست؟ راه معقول درگیر شدن در ارتباط و آموختن،
همون کاری که میگیم مبنایی انجام میده از راه درستش باید
و طبیعی است که در آغازی که شما اصلا به محض این که میپذیرید آموختن رو، خودتون رو در وضعیت نابرابر قرار بدید. مثلا یه وقت ما داریم با هم حرف میزنیم، یه موقع میگه آقای لیسی آذر من فلان مطلب رو بلد نیستم، میشه شما بیاد به من یاد بده؟ یعنی من برتری شما رو پذیرفتم. واقعیت اینه که در این نوع موارد گذروندن یک مرحله آموختن معقول ترین روش. و من همیشه مثال میزنم ژاپنی ها رو، ژاپنی ها واقعا در این زمینه موفق هم. ژاپنیا موقعی که در دیالوگ با غرب و تمدن غربی قرار گرفتن واقعا حرفی برای گفتن نداشتن، خیلی عقب بودن، ولی هیچ کدوم از این سراحو نرفتن. این که من باید یاد بگیرم و پذیرفتن و وایسادن یاد گرفتن، بعد از اینکه یاد گرفتن الان بازی میکنن، خیلی هم خوب بازی میکنن و خیلی از مواقع از غربیان جلو میزن
و تونستن اون ارزش های خودشون هم حفظ بکنن.
تونستن ارزش های خودشون حفظ کنن، خیلی از ارزششون حفظ کنن.
و اون ارزش هایی که قبلا اونها داشتن دقیقا
فهمیدن بازی چه بازی.
یه نکته مهم اینجا هستش، اون ارزش هایی که قبلا داشتن و حالا در حد بالایی هم تونستن حساب بکنن حفظش بکنن، چقدر برای جامعه غربی که در مرحله تعلم میخواستن از غرب یاد بگیرن، برای خود غرب آنچنان اهمیتی نداشت که حفظ بشه اون ارزش یا نه.
دقیقاً اتفاقا الان برعکس شده، یعنی خیلی از موارد الان مثلا فرض کنید مدیریت ژاپنی، غربی‌ها الان علاقمند شدن مدیریت ژاپنی رو راجبش چیز یاد بگیرن، یعنی در موقعیت تلمذ قرار گرفتن در وضعیت برعکسش
و قبلا مخالف بودن، یعنی
قبلا اصلا نمیشناختن.
خب الان آخه اینا یه مشکلی هم دارن که اینا اینجوری حالا به ما فهموندن که اونا اصلا با اساس اسلام ما مشکل دارن، یعنی دوست ندارن این ارزش ها تو کل دنیا حفظ بشه و ما احیاگر این ارزش ها باشیم.
من اینو نمیپذیرم که من بودم توی غرب و من خیلی ارتباط داشتم با افراد مختلف، از مارکسیستش بگیرید تا به اصطلاح لیبرالیستش یا هر نوع دیگه‌اش، و حال در حد خودم آدم های مختلف رو دیدم. بعد مسئله اینو اصلا دین نیست، طرف به دین خودش هم پایبندی نداره که بخواد حالا با دین شما مشکلی داشته باشه،
اونم از جنس فهم غلط ماست.
اصلا مسئلهش این نیست، من مسئله اینه، من از این ناراحتم که چرا اون نمیاد مسلمان بشه، اون اصلا به این فکر نمی کنه که چرا تو نمیای مسیحی بشه، خودش هم مسیحی نیست،
خودشو فقط اسمش باشه. آخه اصلا ترسش بحث سر اینه که حاضرم هست اگه حق براش مشخص بشه در قالب دین بیا. خب ما بریم اصلا باهاش
صحبت بکنیم چی بهش بگی. اصلا ما می‌خوایم مسلمان بکنیم دنیا رو،
اگه تبلیغ می‌خوایم بکنیم بعد بپذیره، اگه نمی‌پذیره
چی بگیم؟ می‌تونیم اهداف مختلفی رو داشته باشیم، یکی از اهداف ما می‌تونه این باشه که بیان دیگه یکی از اهداف ما ممکنه این باشه که بتونیم یه شرایط کم تنشی رو برای خودمون فراهم کنیم. جهان اسلام
نمیگفتم ما وحشی نیستیم، مثلا ثابت کنیم که ما وحشی نیستیم،
ثابت کنیم طرف مقابل گاردشو باز کنیم، مثلا گارد نگیره جلوی اینا، چون الان ما در موقعیتی قرار داریم که طرف مقابل نسبت به ما گارد داره، همین که ثابت کنیم که آقا تو چی میگی، منم حرف برای گفتم، مثلا تو موقعیت برابر خودمون قرار، چون الان در موقعیت نابرابریم، حالا مسلمون شدن میتونه گام بعدی بشه.
اینا خیلی من تا جایی که میدونم میته، چون برنامه بی بی سی داشت با سفیر آمریکا در زمان تصویر اعلامیه جامعه سوسیسی که سفیر آمریکا بود تو اسرائیل، اونجا میگفتش که
اول با ورود دانشجو خیلی مشکلی نداشتیم.
با ورود چی؟
دانشجوها به سفارت آمریکا تو ایران. ولی ترسمون از اونجایی شروع شد که این مسئولین اومدن حمایت کردن، ما دیدیم که انگار صدور انقلاب میخواد. با یاسر عرفات اومد بعد از اون مسائل رو دیدار کرد، ما دیدیم انگار میخواد این دنیا رو میخواد علی ظاهر مثل خودشون بکنن. از این علی ظاهر میترسن و ما این شعار رو خیلی میدیم و این باعث میشه که خیلی مشکلات هم برای ما ایجاد بشه. یعنی
حتی این در سطح سیاسی شه، ولی من حتی میگم در سطح فکریش، چون انگار بحث ما یه مدار تو حوزه انتلکتوال ها، تو الها و روشن فکرها و صاحبان فکر عقیده بود دیگه داشتیم بیشتر. تو سیاست خب این تنش ها خیلی تنش، ولی حتی تو فکر این مسئله وجود داره دیگه. یعنی مثلا فرض کن شما میرید در مذاکره با یه آدمی قرار میگیرید مثل راسل، یه آدمی که مثل راسل فکر، این راسل مگه مسیحیه؟ این راسلی که پذیرفته خیلی راحت از دین آبا اجدادی خودش دست برداره، این که شما متقاعدش کنید بیاد مسلمان بشه خیلی کار سختیه. ولی این که متقاعدش کنید که اصلا گوش بده حرف شما، دقیقه دقیقه پیاده شو با هم را بریم، حرف ما رو بشنو، خود این گامیه دیگه در مسیر حرکت. ولی اگر از اول من بگم ببین من حوصله اینو ندارم که شما میخوایی به بحث کنیم، من میخوام تو مسلمون شید اهلشی بیا با هم حرف بده. خب اگر اینجوری باشه مواجهه، من معمولا به نتیجه نمیرسم. ضمن اینکه میگم ما به هر حال در این دنیا داریم زندگی میکنیم و بخوایم یا نخواهیم در موقعیتی هستیم، مشکلاتی داریم در اطمال ملت هایی که در اطراف همون دارن زندگی میکنن. لذا این که اصلا بتونیم دو کلمه با هم حرف بزنیم به نظر من یه دقیقه جدی و اصلی باره. این مثلا فرض کنید یکی از مشکلات ما توی همین حوزه فلسفه غرب، حالا گفته شد همجام بگیم، ببینید افرادی بودن که رفتن فلسفه غرب رو یاد گرفتن، اومدن و سعی کردن اون فلسفه رو معرفی کنن. افرادی بودن رفتن فلسفه غرب رو یاد بدن، اومدن سعی کردن اون فلسفه رو خیلی سریع مقایسه کنن با باورهایی که ما به صورت بومی داشتیم و سعی کنن مثلا یه فلسفه تطبیقی تلفیقی در واقع ارائه بود. اما دوستان خب میدونن فلسفه غرب یه مکتبه، دو مکتبه، ده مکتبه. یعنی واقعا مثلا با سه چهار نفر آدمی که فلسفه غرب رو میشناسن ما میتونیم بگیم جامعه فلسفی ما به اندازه کافی با فلسفه غرب آشنا شده. خیلی حالا میریم سراغ گام بعد. یعنی واقعا لازمه این مسئله این بود که ما مقدار زیادی میآموختیم در مورد اینکه چه خبره تو غرب، چرا این همه مکتب، چرا این همه فیلسوف، چرا یه فیلسوف حتی خودش هم رو حرفای خودش ثابت قدم باقی نمیمونه و مثلا ویتگنشتاین یک میشه ویتگنشتاین دو مثلا. یعنی ما تا موقعی که جواب این مسئله همون رو به صورت علمی نتونیم بدیم نمیتونیم اونا رو متقاعد کنیم که حرفای ما رو بپذیرن. اینم که میبینید بعضی فکر میکنن مثلا چرا افرادی مثل ویلیام چیتیکو و دیگران یا دکتر نصر و امثال زالک که اونجا فلسفه اسلامی رو معرفی میکنن دیگه همه الان تشنه لحظه به لحظه دارن منتظرن که ببینن ما چه تصویری از فلسفه اسلامی رو داریم. اینا برای اونها جنبه موزه‌ای داره. یه خب جالبه بزنیم مثلا ایرانی ها اینطوری فکر میکنن، چه جالب مثلا
درست به همون
حالا نه تفریحی حتی علمی، ولی صرفا مثلا در حد این که خب بدونیم ایرانی ها چیزی
لذت این.
ولی این که بگن نه ما برای مهمه شاید اصلا ما رفتیم این حده رو در واقع تذیرفتیم، پروژه این نیست اصلا. اولا هم داریم این که این نیست
میشناسم و نمیشون.
حتی اون مواردی هم که همسالی مثل هاری کوربن وقتی یا مثل این زودسو وقتی میان فلسفه اسلام رو میخونن خیلی مجذوب فلسفه اسلام میشن، در جامعه خودشون مقبولیت پیدا میکنن. اون موقعی ما میتونیم بگیم که در واقع ما تونستیم حرف خودمونو به قرد بزنیم که این مسیر رو بریم. اگر در یه جاهایی هم ما با پدیده، من میخوام منصفانه حرف بزنم، در چون قربان گفتم یادم افتاد، یه جاهایی هم روزنهایی پیدا شده خودش پیدا شده، ما نکردیم. مثلا قربان اومده افکار فلسفه اشراقی رو به فرانسه ترجمه کرده، بعد در بین فیلسوفای فرانسوی یه آدمی داریم نام گاستون باشلار. گاستون باشلار که جزء فیلسوفای اینتویتیویسته، در واقع جزء مکتب اینتویتیویسم فرانسه است، در کنار هانری برگسون و لئون برانشویک و اینا، میاد و حرفای قربان رو میخونه، یه الهاماتی ازش میگیره، بعد بر اساس اون الهامات یک در واقع بنیادی رو درست میکنه که بعداً به شدت توسط فیلسوفای بعدی مثل کولویکور و دیگران و اینا خیلی مورد توجه قرار میگیره. اما اونا هیچ کدوم نمیدونن که این از ایران رفته، چون ما هم نکردیم این کارو، خودش میکنه. یه اتفاقی که خودش افتاده، ما نقش خاصی توی این اتفاق نداشتیم، ولی خب اثرات خودش هم گذاشته. میخوام بگم، خواستم انصاف به خرج بدم، یعنی یه جاهایی واقعا تاثیرپذیری هم بوده، ولی ما آمدان و خودآگاهانه این کار انجام ندادیم، این اتفاق خودش افتاده، در حالی که ما اتفاقا باید این کار بکنیم. یعنی مثلا چنین گفت زردشت نیچه رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، زردشت کتابی داره به نام چنین گفت زردشت، اونم باز یه خانش نیچه‌ای از زردشت، مثلا زردشت این حرفا رو نمیزن. چیزایی که او داره به عنوان زردشت تعریف میکنه اصلا حرفای زردشت نیست، یه زردشت آلمانی درست کرده، یه زردشت نیچه‌ای درست کرده.
درست فهمیدن یاد گرفتن چجوری؟ حالا شما فرمودین که ما بهترین و عاقلانه ترین کار میکنیم مثلا ژاپن یاد بگیریم، ما هم تعلم قرار بگیریم. خب چه چیز هم مثلا رفتی
سوی نمونش رسما بلند میشه میره پیش علامه طباطبایی میشه پیش جلالالدین
آشتی، یعنی بریم تو همون فرهنگ با
میره درس میخونه
از اینجا نشستن و فلسفه غرب خوندن، یعنی مثلا خیلی نمیشه.
بحث من اصلا فرد نیست، بحث من جریان، یعنی ما اگر میخواییم یه دیالوگ فلسفی با دنیا داشته باشیم یه تعداد زیادی رو باید بورسیه کنیم، برن درست هزینهش رو بدن، مرد و مردونه برن ببینن آقا دقیقا هگل چی میگفت، دقیقا هایدگر چی داره میگه، دقیقا دیگری چی داره میگه. من نمیگم نداریم، ما الان داریم کسایی رو که هایدگر خوب میشناسن، هگل خوب میشناسن، فردیه. و بعد همین آدما اینقدر کار سرشون ریخته که مطالعه هگل الان شده یه گوشه ای از کارش، یه کار هستیشون نیست، چون شما ازشون میخواید که کار آثار فرانسه رو انجام، همه کارها رو از این میخواید، چون تعداد این آدم ها خیلی کمتونه. یا مثلا میگم رفتم اصلا اولش به جایی که برم سمت معرفی رفتم به سمت تلفیق، داریم
میشناسید
اهمیتش هم خیلی جانه افتاده اهمیت تلفیق، تلفیق و اینا مثلا. نه تلفیق، نه از اون تلفیقایی که تو دانشگاه امام صادق در اونجا صحبت میشه، تلفیقی که معلوم نیست از توش چی در میاد، مثل مثلا تلفیق هرمنوتیک که فرض کنید که
گادامر
و مثلا فرض کنید که
هایدگر
رو خدمت شما عرض بکنم که فلسفه اسلامی و
ایوان
ابن عربی و اینا رو میایم با هم دیگه تلفیق میکنیم میشه یه مکتب فلسفی. چکی؟ کجای اتفاق افتاده؟ فردید؟ اینجا این اتفاق افتاده دیگه،
سمم مازاش جواب نداره دیگه.
یعنی چی سمم مازا؟
یعنی میگیم که این همه کار رو کرده سمم مازا،
سمم مازاش جواب داره. ببینید الان از توی افکار مکتب فردید انچه سیاسی در اومده بیرون،
سازنده هست،
هنر در اومده، فلسفه هنر در اومده بیرون، فلسفه ادبیات در اومده بیرون، فلسفه رسانه در اومده بیرون، و کم نداریم آدمایی که تو این زمینه‌ها کار کردن. ولی می‌خوایم ببینیم که چقدر، می‌خوایم ببینیم چقدر، یک چقدر به ما کمک کرده خلاهای موجود در داخلمون رو حل کنیم. مثلا ما میگیم توی صدرا ما فلسفه هنر نداشتیم، اما اینجا داریم. آیا این تونسته مشکلات ما رو حل کنه؟ یک. دو،
فلسفه غرب هم
آیا اصلا برای ما امکان دیالوگ فراهم کرده؟ آیا ما میتونیم با استفاده از این فلسفه چهار کلمه با یه فیلسوف غربی گفتگو بکنیم توی جلسه مناظره ای؟ چون این زبونو کس دیگه متولی، یه اسپرانتوه، یه زبان ترکیبیه که خودمون درست کردیم. این زبون کس دیگه متوجه نمیشه.
ریشه ای مربوط به جای خاص نداره، به یک از همه جا اومده جمع شده یه چیزی در اومده.
اگه فعالیت هایی کردیم به نتایجی رسیدیم، بیدیم تو قالب ادبیات اونا باز نمیشه این بازی بکنیم، چی بکنیم؟ یعنی به نتیجه رسیدیم تو ادبیات اون باز براشون تعریف شده نیست، هرچی هم توضیح میدیم میگه ما نمیفهمیم چون پونس نداریم بهش.
جسارتاً شاید ما اینجا یه کمی من با هم یه جور دیگه ای باشه. من میگم مثلا از اول اینطوری به قضیه نگاه نکنید، از اول جریان ببینید. بگید آقا مثلا شاید من نوعی هیچ وقت موفق نشم به اون بر به اون کام برسم، من قرار یاد بگیرم و جامعه‌مو آشنا کنم با این تازه. نسل بعدی من اونا باید یک کاری انجام بده، حتی شاید نسل بعدیش یک کاری انجام بده.
ما
آدم هایی هستیم عجله داریم در ایران، عجله داریم، میخوایم دنبال بنگاه های زود بازده میگرد و در این راستای عجله همون 150 سال داریم این کارو میکنیم، ولی 150 سال هممون دنبال بنگاه های زود بازده هست. اگر 75 سال این کار درست انجام داده بودیم پر بود، نیازی اصلا به 150 سال نبود. ولی چون از اول همش دنبالی بودیم، خب چی شد؟ درست شد. بودیم که عملا تالا نتیجه نگرفت. مثلا فرض کنید یه کاری مرحوم محمد علی فروغی اومده انجام داده، سیر حکمت در چند تا کار دیگه از این جنس تالا هست. ایرانی ها کاپلستون اینا رو منظورم نیست، چند تا ایرانی هستن که سعی کرده باشن کاری شبیه فروغی انجام میده. بعد فروغی کجا تموم میشه؟ توی فیلسوفای بود
شاید
جایی
نداشته باشه.
نه نه، کدوم فیلسوف تموم میشه؟
مخلیش
دکارت
هست.
نه بعد از دکارت
هست که شما میگین جلد سه جلده دیگه، جلد یک و دو شد دیگه، مثلا تا کانت و اینا میاد بعد دیگه تمام میشه. بعد بعدش این مثلا حداقل فرض کنیم ما 150 سال هنوز جف داریم، مثلا اینو فروغی باید انجام داده، اون تفرق که کار خودش انجام داده، ولی این جریان باید ادامه پیدا میکرد. میگم این روحیه کار زود بازده انجام دادن مثل آدمایی که همه کپرنشینن، هزار سال کپرنشینن و هیچ وقت به این فکر نکردن که آقا مردم بیاییم شهر درست کنیم با این دوست میگه. حالا این ممکنه که 50 سال 100 سال طول بکشه، ولی عوضش دیگه بعدا راحت، ولی هزار سال کپرنشین. خواهش میکنم این روحیه عجیب بودن توی ما ایرانی ها معمولا کار دستیم. ببخشید منم با اون هدف ها کاملا موافق هم، ولی فکر میکنم برای رسیدن به اون هدف ها یه کاری باید هم بودن.
شد امید که رسیدم خدمتون همه یکی کسی که هر که زندگی را فکر کردن با آدم به همه بحث با ما مخصوصا آنها های معرفت هم
یکیش
برد. حالا الان سوال که این روانو خونده چی بیرده پس این جوز
نگیده ببینید، یک اصلا اینم از اون کار هست. اصلا چرا آدم فکر میکنه یک کتاب خون همه اول باید همه چی بکنه؟
قرار نیست اونجا که درست نمیفهمه خودش هم فهمش مهمه.
خب بعد
چون بعضی وقت خودم فکر میکنه فهمیده نمیفهمه که نفهمیده.
بعد این وقت ممکنه آدم نشیده رو چند دانده کنه چند دانده.
نه ما مشکلی نداریم از اینجا، مشکل اینجاست که همون بالا اول میخونی بعد میفهمی ولی نمیفهمی که نفهمی.
یعنی مثلا ابن چی شد؟ خبر که بهشون فقا رو باز گفتم مثل مسافرت میمونه. این خاصیتشه، خودش این اتفاق خودش رو نمازیان میگه. سلام علیکم
احمد شریف. سلام علیکم.
این اتفاق خودش میگه. لازم نیست به عنوان یک پروژه بشون بکنه.
اصلا جزء ماهیت کار خودش نیفته، فقط باید انجام شه.
ممنون. سلام.